بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت، همراهان همیشگی ما که نگاه های پرمهر و محبت شما باعث میشه ما همیشه با توان و نیروی مضاعفی برنامه ها رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنیم. بیننده برنامه راه و بیراه هستید. در این دوشنبه شب اگر به صورت زنده شبکه جهانی ولایت رو میبینید و برنامه‌ای که ملاحظه می‌فرمایید دیگه باش آشنا هستید، برنامه‌ش در جهت رسوا کردن وهابی‌ها، نشان دادن تفاوت‌هایی که این فرقه و گروه ضاله با سایر مذاهب اسلامی داره، چه شیعیان، چه اهل سنت، چه احناف و شوافه و مالکی‌ها و حنبلی‌ها. در این برنامه طبق معمول دوشنبه شب‌های هر هفته در خدمت استاد عزیز و ارجمند سید بزرگوار حجت الاسلام و المسلمین یزدانی هستیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت استاد عزیز. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله الذي اظهر الوجود و منه بدا كل حمد و الیه يعود. الصلاة والسلام على الشاهد والمشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و همچنین خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. امیدوار هستم که در سایه الطاف بی‌نهایت خداوند و توجهات خاصه حضرت حجت ابن الحسن المهدی زندگی سرشار از موفقیت و بهروزی داشته باشید. و نکته را هم متذکر بشم که متاسفانه امروز در کربلا همونطور که خودتون میدونید و انشاءالله بحث خواهید کرد، انفجارات پیش اومده و ما این انفجارات رو به شدت محکوم میکنیم و به وهابیت هشدار میدیم که اینها خط قرمزهای شیعه است. اگر بخواید شهرهای کربلا و نجف و اینها رو به هر حال ناامن کنید، خودتون هم در امنیت نخواهید بود. در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما استاد یزدانی. تسلیم عرض میکنیم خدمت خانواده های داغداری که امروز عزیزانشون رو در شهر مقدس کربلا در چندین انفجاری که اونجا رخ داد از دست دادن. انشاءالله که صبر پیشه بکنن و این شهدا هم درجه رفیعی که دارند رفیع تر بشود نزد خداوند و در بهشت نزد اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام باشند و قطره قطره خون اینها گریبانگیر وهابیت خواهد شد. چه وهابیت، چه طرفداران وهابیت در هر نقطه از کره زمین که هستند. اما شما بیننده برنامه راه و بیراه هستید، برنامه‌ای که چندین هفته است در خصوص موضوع توسل و اثباتش از طریق آیات قرآن کریم رجوعی داشته به نظر فقها، بزرگان و نویسندگان اهل سنت و به صورت خاص در برنامه‌های اول در خصوص آقایان شافعی، فقهای شافعی مذهب و استنادشون به آیات قرآن کریم در اثبات جواز توسل سه برنامه استاد یزدانی توضیح فرمودند. بعد از اون در خصوص احناف صحبت شد و فقهای احناف دیدید که چه گفتند. بعد از اون در دو هفته گذشته در خصوص حنابله صحبت شد، علمای حنبلی مذهب و فقهاشون چه برداشتی از آیات قرآن داشتن در خصوص جواز توسل. و امشب انشاءالله خواهیم پرداخت به موضوع فقهای مالکی مذهب. اما قبل از اون دوست دارم که استاد یزدانی خلاصه ای از جلسه گذشته رو تقدیم حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند بکنن، بعد انشاءالله طرح سوال خواهیم کرد. در خدمتتون هستم استاد یزدانی.
البته خلاصه رو تقریبا شما گفتید. موضوع هفته های گذشته ما همونطور که شما فرمودین استدلال فقهای مذاهب اربعه به آیه 64 سوره نساء، یا کلیتر بگیم استدلال فقهای اربعه به آیات قرآن برای جواز توسل به پیغمبر بزرگوار اسلام بعد از وفات اون حضرت بوده. خب شافعی ها چون گسترده‌تر بود، همونطور که شما فرمودید سه جلسه گذشت و همچنین احناف و رو دو جلسه بحث کردیم و این هفته گذشته دو هفته گذشته برنامه به خاطر عید قدیر تعطیل بود. حنبلی ها رو مطرح کردیم، ابن جوزی حنبلی، ابن قدامه مقدسی بزرگترین فقیه تاریخ حنبلی ها رو، ابن مفلح مقدسی، سامری حنبلی، سیوطی رهبیانی و بهوتی حنبلی رو، اینها رو ما در هفته گذشته مفصل نقل کردیم که اینها بزرگان حنابله بودن که استدلال کرده بودن به آیات قرآن کریم برای جواز توسل به پیغمبر بزرگوار اسلام. و اگر وهابی ها بخوان بگن که توسل به پیغمبر بعد از وفات اون حضرت کفر شرکه، باید اول بزرگترین فقیه تاریخ احناف آقای ابن قدامه مقدسی رو تکفیر کنن و او رو کافر بدونن، همچنین ابن جوزی رو، ابن جوزی که خیلی در مذهب این حنابله سرشناس هست، سلامت هست و همه مذاهبمون رو قبول دارن، کتاب‌های متعددی نوشته، هرچند که با اهل بیت مشکل داشته و روایاتی که در فضائل اهل بیت هست همه رو دونه دونه به نحوی تلاش کرده تضعیف کنه و دیگر بزرگان حنابله رو که به خاطر اینکه خیلی دیگه مفصل هم نشه ما به بقیه حنابله نمیپردازیم و امروز انشالله به بحث مالکی‌ها خواهیم رسید. تعدادی از فقها و مفسرین مالکی مذهب رو انشالله خدمتون مطرح خواهیم کرد و در رأس اون امام مالک انشالله.
متشکرم استاد یزدانی عزیز. دیگه بینندگانی هم که در هفته گذشته با ما همراه نبودن گمان میکنن که متوجه شدن اساس برنامه به چه صورت هست و روالی که این برنامه گرفته به صورت سلسله بار داره نظرات فقها و بزرگان اهل سنت در استناد به آیات قرآن در اثبات جواز توسل رو مطرح میکنه. این هفته رسیدیم به فقهای مالکی مذهب. ببینیم مالکی ها هم مثل شافعی ها، مثل حنفی ها و حنبلی ها، آیا برداشتی که از قرآن کریم داشتن مثل وهابی ها بوده یا نه مثل سایر فرق مسلمین جواز توسل بوده؟ در خدمتتون هستم استاد یزدانی.
بله، خب شروعمون از پیشوای مالکی ها امام مالک باشه که روایتش خیلی معروف و مشهور هست و به شدت وهابی ها رو به دست و پا انداخته، ابن تیمیه و شاگردان ابن تیمیه و وهابی های معاصر رو به شدت به دست و پا انداختن، تلاش کردن که روایت رو به هر نحوی شده تضعیف کنن، ولی خب تضعیف اینها فایده ای نداره چون بزرگان اهل سنت این روایت رو تصحیح کردن. ما قبلا روایت مفصل بحث کردیم، تصحیحات علما رو نشون دادیم، فقط یکی دو مورد از تصحیحات رو من نشون میدم و دیگه بیش از این روی این روایت ما نور نمیدیم چون قبلا خوندیم و تکرار مکررات هست. کتاب الشفا به تعریف حقوق المصطفى نویسنده قاضی عیاض، ابوالفضل عیاض ابن موسی ابن عیاض که دوستان عزیز میبینن جلد کتاب هست، چاپ قاهره است، دارالحدیث قاهره، الجزء الثانی، الجزء الثانی از کتاب الشفا به تعریف حقوق المصطفى نویسنده قاضی عیاض، صفحه 288 فصل سوم به بعد، 288 الفصل الثالث، فی تعظیم النبی بعد موته و علم ان حرمت النبی بعد موته و توقیره و تعظیمه لازم کما کان حال حیاته و ذالک تا آخرش. بدان ای مسلمان، ای وهابی، بدان، شعور داشته باش، فهم داشته باش که حرمت پیغمبر بعد از وفات اون حضرت، احترام پیغمبر، تعظیم پیغمبر بعد از وفات اون حضرت لازمه، همونطوری که در زمان حیاتش لازم بود. بعد یه سری مطالب رو میگه و بعد حرف خودش هست، و کان و هذه کانت سیرت و سلفنا الصالح و ائمتنا الماضین. این کاری که داریم، این حرفی که من دارم میزنم، احترام پیغمبر، توقیر و تعظیم پیغمبر بعد از وفاتش لازمه، این سیره بزرگان ما، سیره گذشتگان ما بوده و ائمه که رفتن. بعد روایت رو نقل میکنه که مورد استناد ما این روایت هست که میرسه به امام مالک. یعقوب ابن اسحاق ابن ابی اسرائیل حدثنا ابن حمید قال ناظر ابو جعفر امیر المؤمنین، که قبلا گفتیم ایشون ابو جعفر منصور دوانقی هست که امیر المؤمنین نباید بهش گفته بشه، امیر الفاسقین هست یقینا به برحال اجماع تمام مسلمان ها. ناظر ابو جعفر مالکن فی مسجد رسول الله فقال له مالک لا ترفع صوتك في هذا المسجد. ابو جعفر منصور با امام مالک در مسجد رسول خدا بودن و مالک به او گفت صداتو بالا نیار اینجا، مگر نشنیدی که خداوند در قرآن کریم عده‌ای رو تأدیب کرده به خاطر که صداشونو بلند کرده بودن؟ لا ترفع اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم و انتم لا تشعرون. این آیه رو میاره، بعد آیه دیگه که کسانی که با صدای پایین در محضر رسول خدا حرف زدن خدا اونها رو ستایش کرده، و تا اینجایی که ابو جعفر مالک سوال میکنه یا ابا عبدالله استقبل القبله و ادو ام استقبل رسول الله، من رو به قبله دعا کنم یا رو به قبر رسول خدا دعا کنم، کدومش بهتر هست؟ بعد مالک میگه ولی ما تصرف وجهک انه و هو وسیلتک و وسیلت ابیک آدم علیه السلام، الله تعالی یوم القیامه. چرا رو برمیگردانی از کسی که او وسیله تو و وسیله پدرت آدم پیش خدا هستند در روز قیامت؟ بل استقبل ها، رو به قبر پیغمبر کن و او رو شفیع خودت قرار بده. و بعد این آیه رو میخونه. مقصود و منظور ما فقط استدلال امام مالک به این آیه است که استدلال میکنه به این آیه بعد از وفات پیغمبر، شاید بیش از 150 سال بعد از وفات پیغمبر هست، 172 هست امام مالک فوت کرده، حالا چه سالی با هم رو در رو شدن با ابو جعفر منصور نمیدونم چی هست، 150 سال به بعد هست. ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. اگر انسان ها به خودشون ظلم کردن، اگر اون منافقینی که به خودشون ظلم کردن پیش تو آمدن ای پیغمبر طلب استغفار کردن از خدا و تو هم براشون طلب استغفار کردی از خدا، خدا توبه شما رو میپذیره. امام مالک به این آیه قرآن کریم استدلال میکنه برای جواز طلب شفاعت و طلب توسل از پیغمبر بزرگوار اسلام بعد از وفات اون حضرت، حداقل 150 سال بعد از وفات اون حضرت. خب امام مالک به اندازه وهابیا نمیفهمیده،
آیات دیگر رو ندیده بوده،
اصلا قرآن خونده بوده امام مالک؟
سوره حمد یا کنعود و یا کنعود
نخونده بوده. اگر خونده بود مثل وهابیا قرآن خونده بود به این آیات استدلال نمیکرد، کافر شده امام مالک. خب تعداد از دیدگاه وهابیت، تعداد از علمایی که این روایت رو تصحیح کردن، من خدمتون خیلی سریع نشون میدم، دو نفر یا سه نفر نشون میدم. الجوهر المنظم فی زیارت القبر شریف نبوی المکرم، نویسنده ابن حجر هیثمی که میبینید این مشخصات کتاب هست، اینم صفحه دوم کتاب، در قاهره هم این کتاب چاپ شد، الجوهر المنظم فی زیارت القبر شریف نبوی المکرم ابن حجر هیثمی در قاهره چاپ شده. صفحه شماره 128 این روایت رو میاره و بعد در صفحه 129 میگه این روایت سندش صحیحه. انکار ابن تیمیه از حکایت مالک برحال بخواد که بخواد توسل و تشفع رو انکار کنم، این خرافاتی و تحولاتی. و بعد میگه و کیف و قد جادنه به سند صحیح الذی لامت انفی. خب اینها رو چون خوندیم من فقط نشون میدم، قبلا مفصل بحث کردیم. علامه زرقانی در شرح خودش بر مواهب اللدنیه همین روایت رو میاره، جلد 12، میگه سند این روایت اشکالی نداره. علی ابن ابوالحسن علی ابن فهر در کتاب فضائل مالک این روایت رو بدون با سندی که هیچ اشکالی نداشته آورده، که باز در اینجا ایشون توضیح میده که سندش صحیح هست. و دیگر علما و آیه سمهودی گفته سندش صحیحه. خدمتتون عرض کنم که صاحب نسیم الریاض آقای خفاجی مصری گفته سندش صحیحه. خدمتتون عرض کنم حسنی دمشقی گفته سندش صحیحه. زینی دهلان گفته سندش صحیحه. که دیگه اینها رو چون نشون دادم بیش از این وقت نمیگذاریم. به هر حال امام مالک استدلال میکنه به آیه قرآن کریم برای جواز توسل. اگر وهابیا جواز توسل به پیغمبر بعد از وفات اون حضرت رو انکار کنن و اون رو شرک بدونن، اولین کسی هم که تکفیر میکنن خود امام مالک هست. خدمتتون است.
شکرم از شما استاد یزدانی. ملاحظه کردید خود شخص امام مالک دیگه بنیانگذار فقه مالکی یا فرقه مالکی ها در نزد اهل سنت توسل رو آموزش داده و از آیه قرآن به صورت مستقیم جواز توسل رو برداشت کرد. یه قضاوت با شما بینندگان عزیز، چی کار میخوان بکنن؟ چه پاسخی دارن وهابی ها برای این موضوع؟ یک گزینه فکر نمی کنم بیشتر به اون این هست که سکوت بکنند.
بله.
یا نمیتونن مشرک بدونن، چون مشخص میشه که اینها دیگه اهل سنت نیستن، فقط سکوت بکنن دیگه، ادامه بدن سکوتش.
اما نفر بعدی که خدمتتون عرض کنم یکی از بزرگان تاریخ تفسیر اهل سنت هست و مالکی مذهب، آقای قرطبی. شما میدونید بینندگان عزیز با قرطبی به هر حال آشنا هستن. بعد از تفسیر فخری رازی فکر میکنم تفسیر قرطبی بهترین تفسیر اهل سنت باشه. حالا خب نظرات مختلف هست، نظر من این هست که فخری رازی خیلی زحمت کشیده در مذهب به هر حال مخالفشه، دیگه تلاش زیاد کرده در تفسیر قرآن، تفسیرش خیلی جامع هست و بعد از اون تفسیر آقای قرطبی خیلی تفسیر خوبیه برای اونها نه برای ما. و به قول استادمون این جامعه همه تفاسیر اهل سنت تا هفت قرن هست و خیلی تفسیر خوبی، آدم هم آدم بزرگی. ایشون هم در کتاب خودش الجامع لحکام القرآن یا معروف تفسیر قرطبی که اگر صفحه مونیتور بنده باشه، در این کتاب استدلال میکنه به یکی از آیات قرآن کریم در ذیل همین آیه 64 سوره مبارکه نساء، برحال جواز توسل رو ثابت میکنه. الجامع لحکام القرآن، نویسنده آقای ابی عبدالله محمد ابن احمد ابن ابی بکر قرطبی، متوفای 671، مؤسسه ارساله بیروت همین کتاب رو چاپ کرده. الجزء السادس جلد شماره 6 در ذیل آیه 64 سوره مبارکه نساء، در اینجا که ببینید ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوک. بعد روایتی رو نقل میکنه که روا ابو صادق عن علی علیه السلام قال قدم علینا اعرابی بعد ما دفننا رسول الله به ثلاثه ایام فرما به نفسی علی قبر رسول الله. ابو صادق یکی از تابعین هست، از امیر المؤمنین نقل میکنه که امیر المؤمنین میفرماید بعد از 3 روز از دفن پیغمبر یک اعرابی آمد، خودش رو انداخت روی قبر پیغمبر بزرگوار اسلام، خاک رو بر سر خودش میریخت و این جملات رو میگفت: قلت یا رسول الله فسمعنا قولک. پیغمبر خدا، شما هرچه فرمودی ما سخنت رو گوش کردیم، هرچی شما از خدا گرفته بودی به ما دادی و ما اونها رو گوش دادیم. و کان فی ما انزل الله علیک ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا الله واستغفروا الله الرسول تا آخرش. از آیاتی که خدا برتون نازل کرده این آیه بود که اگر کسی بر خودش ظلم کرد باید بیاد پیش پیغمبر تا پیغمبر براش طلب استغفار کنه. وقد ظلمت نفسی و جئتک تستغفر لی فنودی من القبر انه قد غفر لک. من به جان خودم، به خودم ظلم کردم، آمدم پیش تو پیغمبر تا برایم طلب استغفار کنی. و اونجا بود که از قبر صدای آمد و پیغمبر در جواب گفت: قد غفر لک، گناه تو بخشیده شد ای اعرابی. خب این مطلب رو کی نقل میکنه؟ امام قرطبی. خب سندش چطور هست؟ ضعیفه؟ صحیحه؟ اصلا این مهم نیست، مهم این هست که امام مالک این داستان رو نقل کرده و از این داستان شرک و کفر نفهمیده مثل وهابیت. اصلا سندش مهم نیست که اصلا واقع شده باشه، همچین قضیه واقع نشده باشه. اون چی برای ما مهم هست؟ دیدگاه امام قرطبیه. در ذیل این آیه این داستان رو نقل میکنه، استدلال به این آیه رو نقل میکنه و نه از این شرک میفهمه و نه کفر میفهمه و این همین برای ما کفایت میکنه. حالا امام مالک قرطبی چگونه آدمی هست؟ در همین مقدمه این کتاب در صفحه 37 در جلد اولش یه ترجمه مصنف رو آورده، محققه کتاب، ترجمه المصنف هو محمد ابن احمد ابن ابی بکر ابن فرح ابو عبدالله الانصاری الخزرجی القرطبی الاندلسی المالکی، دیگه مشخص است که مالکی شیعه کی نیست. اساتیدش کی بوده و کی نبوده و بعد شرح حالش رو از زبان آی ذهبی میاره. قال ذهبی فی امام متفنن متبهر فی العلم. او پیشوا بود، متفنن، متخصص بود، متبهر بود در علوم، تفاسیر متعددی داشته و چی داشته و چی داشته. از ابن فرهون هم میاره که کان من عباد الله الصالحین و العلماء العارفین الورعین الزاهدین فی الدنیا المشغولین بما یعنیهم من امور الاخره. این مطالب اینا توصیف تمیده مشرک بوده. امام متفنن متبحر فی العلم مشرک کافر اندل وهابیه. دیگه این ادامه شو باید اضافه کرد که آقای ذهبی گفته امام متفنن و متبهر فی العلم اما مشرکون کافرون اندل وحابیه. این شرح حال این آقا هست. من شرح حال خودش رو هم از کتاب آقای ذهبی هم پیدا کردم در کتاب تاریخ الاسلام خودش که این تاریخ الاسلام هست، جلد کتاب تاریخ الاسلام در جلد شماره 50 از تاریخ الاسلام خودش، تاریخ الاسلام آقای ذهبی جلد شماره 50 چاپ دارالکتاب العربی بیروت لبنان، در صفحه 74 شماره 26 از حرف میم این طبقه، ایشون محمد ابن احمد ابن ابی بکر ابن فرح ابن فرح رو میاره و بعد در صفحه بعد میگه الامام العلامه ابو عبدالله الانصاری الخزرجی القرطبی امام متفنن متبهر فی العلم. ببینید همچین آدمی با این عظمت خودش با اون تفسیر خودش آمده و استدلال کرده به آیه قرآن کریم برای جواز توسل، از این آیه توسل به پیغمبر رو، جواز توسل به پیغمبر رو بعد از وفات اون حضرت بر حال استفاده کرده و نه اون رو شرک دانسته و نه کفر دانسته، بر خلاف وهابیت. پس آقای قرطبی هم کافر شد، امام مالک کافر، قرطبی هم کافر. ببینیم تا آخر برنامه چند تا کافر دیگه میتونیم پیدا کنیم تا خیال وهابیا راحت بشه. نفر بعدی که خدمتون از مالکی ها میخونم ابن ادریس القرافی المالکی هست.
بله،
ایشون هم از بزرگان مالکی هاست. در کتاب از ذخیره، از ذخیره لشهاب الدین احمد ابن ادریس القرافی متوفای، حالا خیلی اینجا مشخص نیست، 654 بکنم باشه، بله 684 متوفای 684 الجزء الثالث با تحقیق استاد محمد بخوبزه، بله دارالغرب الاسلامی هم این کتاب رو چاپ کرده، در صفحه شماره 375 باب شماره 11 فی القدوم علی ذریحه علیه السلام، نحوه آمدن به ذریح پیغمبر که چیکار باید بکنیم چیکار باید نکنیم. در اینجا روایاتی رو میخونه که اصل این زیارت پیغمبر چی هست و چی نیست، که پیغمبر فرموده من زار قبری وجبت له شفاعتی و من زار قبری وجبت له الجنه و من زارنی بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی. زیارت فرق نمی کنه، زنده و مرده ندارم، من زنده آمدید در منو زیارت کردید از من چیزی خواستید بهتون میدم، مرده هم باشم همینطور هست، هیچ تفاوتی با هم دیگه نداره. این ادامهش برای ما مهم است. و هکل عتبی، عتبی داستان را نقل کرده انه کان جالسا عند قبره علیه السلام فجاء اعرابی فقال السلام علیک یا رسول الله سمعت الله یقول ولو انهم من ظلم انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. بعد میگه وقد جئت که مستغفرا من ذنبی مستشفعا بک الی ربی. بله این داستان رو آقای قرافی نقل میکنه و استدلال میکنه به این مطلب برای جواز توسل به قبر پیغمبر بزرگوار اسلام.
استاد یزدانی اجازه است یک سوال همینجا بپرسن در مورد همین روایتی که شما فرمودید. این روایت عتبی رو و این جاء اعرابی و الی قبر رسول الله که قرار بودن همه حفظ بشن، فکر کنم کلید بذاره همه دیگه حفظ شدن، خب تقریبا تمام قدمای اهل سنت از کل فرقشون استناد و استدلال کرده بودن بهش. شاید سوال بشه خب این روایتی که در تمام تفاصیلی که شما فرمودید آمده بود و هیچ کس ایراد نگرفته بود، همه تحسین کرده بودن روایت رو، وهابی ها چه برخوردی باش داشتن؟ چه ایرادی به این روایت تونستن بگیرن؟ بحثی که اون وهابی ها داشتن، اصلا اولین کسی که از وهابی ها قدم گذاشته برای مقابله با این روایت چه کسی بوده؟ چون روایت خیلی واضح و شفافه.
حالا من شرح حال آقای قرافی رو بخونم و بعد چشم حتما اشکال وهابی ها رو هم خدمتون
بله
خواهم خوند. چشم من شرح حالش رو بخونم که اینجا حیف نشه.
بله بفرمایید در خدمتتون هستم.
اما شرح حال آقای قرافی مالکی که خدمتون از کتاب تاریخ الاسلام ذهبی من بخونم، کتاب تاریخ الاسلام ذهبی جلد شماره 51
بله
مشخصات کتاب ملاحظه میکنم میگن عزیز.
بله
بله
اینجا هم ترجمه ایشون
صفحه شماره 176، صفحه شماره 176 احمد ابن ادریس المالکی العالم الشهیر الاصولی الشیخ الامام. ببینید چقدر تعبیرایی که آقای ذهبی داره عجیب هست. العالم و شهیر، دانشمند نام‌آور، اصولی، الشیخ الامام، استاد و پیشوای زمان خودش بوده. ایشون آقای قرافی، شهاب الدین قرافی از سنهاجی الاصل که اسم یک منطقه‌ای هست و کان امامن فی اصول دین و اصول الفقه. ایشون پیشوای اصول دین بوده، در اصول دین و اصول فقه، عالما به مذهب مالک و به تفسیر و علوم اخر. ایشون در علم اصول دین در توحید، در نبوت امام زمان خودش بوده، ولی مشکلش در اصول فقه امام بوده، به مذهب امام مالک، در تفسیر امام مالک و دیگر علوم هم ایشون استاد بوده، اما متاسفانه از دیدگاه وهابیت کافر و مشرک بوده. اما اشکال که شما فرمودید، سوالش رو که شما پرسید، من ببینم میتونم پیدا کنم که وهابیا
سوال من مجددا برای بینندگان عزیز ببینید، این روایت عصبی و اینکه یک اعرابی آمد و حاجت گرفت از قبر پیامبر و اینکه استناد کرده بودن همه این علمایی که استاد یزدانی فرمودند، ببینید وهابیا چه گفتن راجع به این روایت، چون روایتی است که پاسخ دادن، باید پاسخ داده بشه، اگر پاسخ داده نشه خب عقیدهشون رو به تبع کاملا زیر سوال میبره. استاد یزدانی اصلا چه کسی از وهابی اینو مطرح کرده اولین بار؟ اصلا کسی داشتیم مطرح بکنی یا خیر؟
فراوان خب اینو دیگه وهابیایی که وهابی حالا نمیشه گفت، همه سلفی ها شاگردان ابن تیمیه هم روی این روایت، روی روایت عتبی و قبل از او به روایت امیرالمومنینی که ابو صادق از امیرالمومنین نقل کرده اشکالاتی گرفتن. من هم اشکالات اینو خدمتتون عرض میکنم و جوابش رو، هم اشکالات اون رو. کتاب اثار المنکی فی رد علی السبکی، یا منکی اثار المنکی فی رد علی السبکی، حالا اگر بخوایم اینجوری بخونیم احتمالا اینجوری بهتر باشه، آقای محمد ابن احمد ابن عبدالهادی این کتاب رو به هر حال نوشته. محمد ابن احمد ابن عبدالهادی شاگرد آقای ابن تیمیه است، شاگرد از شاگردان بزرگ آقای ابن تیمیه و بسیار مشهور و معروف هم هست. در این کتاب که آمده در جواب آقای سبکی نوشته، که در بیروت لبنان هم این کتاب چاپ شده، اینم مشخصات کتاب از طبعت الاولا، برحال صفحه 316 به بعد، اول نظر امام سبکی رو مفصل میاره که امام سبکی به این آیه استدلال کرده و لو انهم ظلموا انفسهم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، که ما اینها رو از امام سبکی شافعی در همون برنامه اول مفصل خوندیم. بعد که اینها رو میاره دونه دونه جواب میده، بعد اصلا بگید صحیح هست یا صحیح نیست اشکالاتی میگیره، تا اینکه میرسه به اون روایتی که شما گفتی. من اون اشکالش رو به اون روایت خدمتون پیدا کنم. بله، همین روایتی که 323 صفحه 323 میاد به این روایت اشکال میگیره. بله، بعد از این که میخواد بگه که آقا سند صحیحی وجود نداره که صحابه آمده باشن به قبر پیغمبر، از قبر پیغمبر خواسته باشن، میگه اگر این صحیحه چرا صحابه نیومدن به قبر پیغمبر و از قبر پیغمبر همچین درخواستی نکردن، اگر واقعا آیه چنین دلالتی داره. بعد میگه یه روایتی هم هست، این روایت هم باید جواب بدیم. فإن قیل، اگر کسی جواب بده که این روایت نقل شده ابوالحسن ابن علی ابن ابراهیم ابن عبدالله ابن عبدالرحمن کرخی از علی ابن محمد ابن علی از احمد ابن محمد ابن هیثم طائی از ابی سلمت ابن کهل از ابی صادق از امیرالمومنین این روایت رو نقل کردن که اعرابی آمد بعد از 3 روز از دفن پیغمبر خودش روی قبر پیغمبر انداخت و به این آیه استدلال کرد و گفت فقط ظلمت نفسی و جئتك تستغفر لي فنودي من القبر انه قد غفر لك. همین روایت رو که ما ده ها بار در این روزها خوندیم، میگه این روایت رو اگر بیاره ما چه جوابی بدیم؟ آقای ابن هادی جواب میده، ول جواب، ببینید جواب چقدر جالب است. ان هذا خبر منکر، اصلا این خبر منکر هست، منکر یعنی با اصول وهابیت سازگار نیست. موضوع جعلیه و اثر مختلق، اثر ساختگی، مسنون یعنی انواع اقسام کلمات رو استفاده میکنه برای اینکه بگه این روایت جعلیه.
بلدتودیشون آورده دیگه.
بله، خبر منکر موضوع و اثر مختلق مسنوع، ساختگی جعلی، اگر ما بخوایم عبارات مشابه فارسیشو بخوایم پیدا کنیم، نمیشه به این روایت استدلال کرد و اصلا درست نیست و اسناده و ظلمات و بعضها فوق بحث، بسیار دیگه سندش خرابه وزش. اشکالش چیه؟ خب چرا سندش اینقدر ظلمات داره، اینقدر تاریکی داره، بعضها فوق و بعض هست؟ اشکال چیه؟ اشکالش این است ولی هیثم جد احمد ابن هیثم از اون نوح ابن عدی عطایی فإن یکن هو فهو متروک کذاب. این هیثمی که در این سند هست جد احمد ابن هیثم، این به هر حال متروک هست، کذاب هست، بعد مثلا مجهول هست، چی هست و چی هست و به هر حال هیثم ابن عدی کوفی و لیس به ثقه کان یک ذب اجلی و ابو داود گفته کذاب هست، ابو حاتم رازی و نسائی و دولابی و ازودی گفته متروکون حدیث هست، سعدی گفته ساقطون هست، خیلی دیگه یک صفحه حدوداً حرف میزنه علیه آقای هیثم ابن عدی. خب مردم بینندگان عزیز، شما شاهد باشید این اشکالیست که یک وهابی گرفته. من یک بار دیگه سند روایت رو نشون میدم، ایشون اشکالش به هیثم جد احمد ابن هیثم هست.
بله،
هیثم
هیثم رو گفتن که علما تضعیف کردن.
ببینید در این سند هیثم وجود داره یا وجود نداره اصلا. ببینید دقت کنید از اینجا، حدثنا احمد ابن محمد ابن هیثم الطائی قال حدثنی ابی. خب هیثم در سند این روایت کجاست؟
پدر بزرگ راویه.
پدر بزرگ راویه. احمد از پدرش محمد نقل کرده است. جدش این وسط کجاست؟ چه کار است؟ احمد ابن محمد از پدرم، از سلامت ابن کوهن. خب این جدش کجاست؟ در سند؟ اصلا جدی در سند وجود نداره. ببینید این وهابی نتونسته. خب به هر حال سخت هست، مشکل هست بررسی سند روایت. اونم شاگرد ابن تیمیه فکرش به هر حال مشکل داشته دیگه، نتونسته به هر حال پیدا کنه. این یک گافی بزرگ است که
ظاهرا خوردنده ایشون و
گافی بسیار بزرگی است که شاگرد آقای ابن تیمیه داده. این روایت ضعیفه چون جدی فلان راوی به هر حال دروغگو بوده.
قاضی جدید جر میشه دیگه. یک راوی پدر بزرگش اگه دروغگو باشه خودش ضعیف.
بله. دیگه به شدت اینجا اومده یک صفحه درباره هیثم حرف زده. کوفی و لیسه به سقه، دروغگو هست، متروک الحدیث هست، بخاری گفته سکتو ان ای ترکوه، بخاری چی گفته و ابن علی چی گفته و یحیی بن معین چی گفته. بابا چه ربطی داره؟ شما میخواید این روایت رو تضعیف کنید؟ ما فکر میکردیم فقط عبدالله هیدریه که اینقدر گاف میده از برای سند، این هاشم رو با اون هاشم اشتباه میگیره و این سیبیلو رو با اون سیبیلو. ولی خب از قدما شاگردای آقای ابن تیمیه، اونهایی که برحال از سفره ابن تیمیه برحال
ارتزاق
و ارتزاق کردن، همشون همین مولوی گافی بودن از قدیم دیگه. فقط دیگه به هر حال خیال آقای عبدالله هیدری راحت باشه، فقط خودش نیست که گاف میداده. از قدیم وهابیا و سلفیا کارشون گاف دادن بوده، یه خورده خیالش راحت.
حالا خوبه که ایشون توی تضییفاتش کذاب بودن اینها آورده، نگفت مثلا ایشون در زباله فوت کرده. مثلا دیگه جد ایشون در زباله فوت کرده، پس نوهشون روایتشون رو نمیشه
پذیرفت. اینا مشکل اینهاست، اشکالا همه از همین دست است. اصلا به همه وهابی ها ما اعلام میکنیم اصلا سندش ضعیف، خیالتون راحت. چه ربطی داره؟ ما که به روایت استدلال نمی کنیم وسط، ما به استناد علمای اهل سنت به این روایت استدلال میکنیم. علمای شافعی، بزرگترین علمای شافعی مثل ابن کثیر، مثل نووی، مثل سیوطی، اینها آمدن به این روایت استدلال کردن. اینها آدم های بسیار بزرگی هستن. علمای حنبلی، علمای مالکی، علمای برحال حنفی، اینا اومدن به این داستان استدلال کردن و استناد کردن و از این کفر نفهمیدن. استدلال ما به این هست که علما این داستان رو آوردن و نگفتن کفره، نگفتن شرکه، نگفتن توسل به بعد از پیغمبر شرک است و کفر است و اینها. ما استدلالمون به اینهاست. مهم نیست سندش ضعیف باشه یا سندش صحیح باشه، اصلا چنین داستان اتفاق افتاده باشه یا اتفاق نیفتاده باشه. علمای اهل سنت از این قضیه کفر نفهمیدن، علمای وهابی کفر میفهمن. همین خط فاصله است بین
وهابیت
و این پرده است ضخیم بین وهابیت و اهل سنت، دیوار صد محکم تفاوت ایجاد میکنه بین شما و علمای اهل سنت.
بله استاد یزدانی، کلیپی آماده کردیم در خصوص استناد علمای اهل سنت به داستان مالک. اگر اجازه بدید کلیپ رو با هم دیگه ببینیم. بینندگان عزیز و ارجمند، از اینجایی که خب اهل سنت شبکه درخوری الان متاسفانه ندارند که مطالب و اعتقادات خودشون رو بخوان بیان بیان بکنن و مطرح بکنن، آقای صادق الجیل یکی از علمای اهل سنت هست. ایشون از اینجایی که فضای رسانه‌ای ماهواره‌ای در اختیارشون قرار نمیدند، خب وهابی‌ها به هر حال سیطره دارند بر رسانه‌ها، ایشون مجبور هستند در فضای مجازی مطالب خودشون رو منتشر بکنن و با امکانات کم، با اون امکانات کمی که دارن، اون چیزی که احساس میکنن وظیفه‌شون هست انجام بدن و حقیقت رو به گوش همه مسلمان‌ها شیعه و سنی و حتی با آقایون وهابی برسانن. به خاطر همین ما مطالب ایشون رو در شبکه جهانی ولایت پخش میکنیم. بارها گفته شده در این شبکه و مسئولان شبکه هم توضیح دادن، اگر عزیز اهل سنتی بخواد عقاید اهل سنت رو بگه، این شبکه فرقی نداره که این کارشناسی که میخواد تشریف بیاره شیعه باشه یا اهل سنت، میتونه اون عزیز اهل سنت در این شبکه تشریف بیاره و اعتقادات واقعی اهل سنت رو بگه. اگر هم تشریف نیاره ما کلیپاشون رو میگیریم اینگونه که شما خواهید دید الان در شبکه جهانی ولایت پخش میکنیم. استنادی است که آقای صادق الجیل داره نسبت به این روایت و امام مالک شخصاً دستور به توسل دادن و برداشت قرآنی در جواز توسل. کلیپ رو با هم ببینیم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وإليكم ما يقول العالم العلامة المحقق القاضي أبو الفضل عياض اليحصبي المتوفى سنة 544 للهجرة في كتابه الذي سماه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى. هذا الكتاب طبع دار الكتب العلمية بيروت لبنان، طبع سنة 1422 هجرية الطبعة الثانية. في الجزء الثاني في الصحيفة 26 يخبر عن الخليفة المنصور أنه لما حج وزار قبر النبي صلى الله عليه وسلم سأل الإمام مالك قائلا: يا أبا عبد الله، أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال مالك: ولما تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله يوم القيامة، بل استقبله واستشفع به فيشفعه الله تعالى. قال الله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذا ما ذكره القاضي عياض رحمه الله في الشفاء، وساقه بإسناد صحيح عن سيدنا مالك رضي الله عنه، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين. ببینید اهل سنت چگونه بحث میکنند. ما در کنار اختلافاتی که در زمینهای مختلف ممکنه باشون داشته باشیم، ولی یک مقایسه اگر بکنیم، بعد انسان انصاف داشته باشه، در هر مذهب و دینی که هست انصاف داشته باشه. یک عالم اهل سنت کتاب رو میاره، تا سال چاپش رو میگه، شماره چاپش رو میگه، مطلب رو از روش میخونه، در موردش توضیح میده. این سخن رو مقایسه بکنید با کارهایی که وهابیا میکنن. اگر در روز 12 ساعت برنامه زنده داشته باشن، شما یک مطلب ازشون نمیشنوید. اون یک مطلب هم که بگن شاید از کتاب نهج البلاغه بگن که اون هم دروغ باشه. یعنی کل مطالبی که مستند میگن به این صورته. ولی یک عزیز اهل سنت میاد در مورد توسل این گونه کتاب رو میاره نشون میده. حیف که اینها رسانه ندارن در شبکه‌های ماهواره‌ای. حیف، مگر نه چقدر کمک میکرد این موضوع به تقریب و وحدتی که به بهانه توسل اینها مسلمان‌ها رو، وهابی مسلمان‌ها رو میکشن. این نشون میداد که چقدر اهل سنت و وهابیت با هم دیگه فاصله و افتراق دارن. استاد یزدانی، آیا باز هم از علما و فقهای مالک مذهب کسانی هستند به آیه قرآن استناد کرده باشند برای اثبات جواز توسل؟
حالا من یکی دو مورد دیگه هم خدمتتون خواهم خوند. نفر بعدی که خدمتتون میخونم آقای ابن فرحون مالکی هست. ایشون هم از بزرگان مالکی مذهب هست. در کتاب ارشاد السالک الی افعال المناسک، کتاب اختصاصی است درباره مناسک حج، برهان الدین ابراهیم ابن فرحون المدنی المالکی متوفای 799 هجری قمری با تحقیق محمد ابن عبدالهادی ابوالحفان، استاد بر حال جامعه چی هست از زیتونیه در تونس. حالا خیلی ریز نمیشه خونده نمیشه. در این کتاب در جلد دوم الجزء الثانی که میبینید مشخصات کتاب رو، الجزء الثانی صفحه شماره 592 به بعد، خیلی مفصل ایشون صحبت کرده. میگه از مالک نقل شده ان فی البقیع من الصحابه 10,000 صحابی، 10,000 صحابی در بقیع مدفون هست. فینبغی السلام علیهم و دعا لهم و توسل و توسل بهم الى الله تعالی، که به حال از تابعین هم زیاد هست، از اتباع تابعین هم زیاد هست. وقتی این گونه هست شایسته است که ما بریم به اونها سلام بدهیم، دعا بکنیم برای اونها و به اونها توسل کنیم.
مشرک بشیم،
کافر بشیم. لازم هست، از امام مالک نقل میکنه که ما باید بریم توسل کنیم به برحال قبور کسانی که در بقیع دفن شدن. خب اینهاش، این یک مطلبش هست. باز در صفحه شماره 569 میاد میگه توسل کنیم به اون دو نفری که در کنار پیغمبر هست، اول به اونها توسل کنیم، بعد بریم سراغ قبر پیغمبر، به اونها هم، به خود پیغمبر هم توسل کنیم. تا در صفحه بعد ایشون نحوه توسل به پیغمبر رو نقل میکنه که به هر حال میگه این گونه بخوانید: السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، السلام علیک یا رسول الله، تا اونجایی که میاره و انزل علیک کتابه النور المبین و جمع علیک فیه علم الاولین والآخرین و وصف کفه بقوله تعالی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه، تا آخرش. و بعد این آیه رو میخونه: ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. همون آیه مورد نظر ما. در صفحه بعد میگه که این آیه رو که خوندی این جملات رو بگو، دیگه روایت هم نقل نکرده. و اینی یا رسول الله قد ظلمت نفسی و جئت مستغفرا من ذنبی مستشفا بک الی ربی راجیا منه المغفره بشفاعتک و الممات علی ملتک و شریعتک و محبتک و النجات من النار و الفوز بالجنه، تا آخرش. ای رسول خدا، من به خودم ظلم کردم، پیش تو آمدم تا از گناهان خودم چیکار کنم؟ استغفار کنم، تو رو شفیع قرار بدم پیش خدای خودم و امیدوار هستم که خداوند به وسیله شفاعت تو مرا ببخشه، مرا بر ملتت بمیراند، بر شریعتت بمیراند، بر محبتت بمیراند، از آتش جهنم نجات دهد، به بهشت برساند و مسائل دیگه که ایشون میاره. خب این عالم از علمای بزرگ مالکی مذهب هست، داره یاد میده به مردم که برید مشرک بشید از دیدگاه وهابیت، برید کفر بگید پیش قبر پیغمبر، پیش اشرف مخلوقات خدا برید و کفر بگید.
این قرآن نظر ایشون،
نظر آقایون وهابی هست، ولی این آقا میگه نه، این آقای مالکی. حالا باز ببینیم این آقا چجور آدمی هست. اصلا این ابن فرحون مالکی اصلا آدمی هست که ارزش داشته باشه حرفش رو ما گوش کنیم یا گوش نکنیم؟ در صفحه 29 از همین کتاب در جلد اول شرح حالش رو میاره، از دیدگاه علما ایشون چجور آدمی بوده. از قاضی شهبه نقل میکنه: القاضی العالم الاصیل، قاضی هست و عالم اصلی هست، عالم تقلبی نیست مثل محمد ابن عبدالوهاب که اصلا درس نخونده و تقلبی بوده، نه، ایشون عالم اصلی بوده. باز از دیگر علمای اهل سنت نقل میکنه: جامع للفضائل فرید و وقتهی، این جامع تمام فضائل بود و یگانه زمان خودش بود. عالما بالفقه و النحو و الاصول و الفرائض و الوثائق و علم القضا، عالما بالرجال و طبقاته، مشارکا فی الاسانید، واسع العلم، فصیح القلم، ذا بیان کریم الاخلاق، بنی من التصنع و الریا. دیگه چی بگه اصلا اینو؟ ایشون عالم در فقه بوده، در نحو، در اصول، در واجبات و مسائل دیگه، در علم رجال مسلط بوده، در طبقات رجال مسلط بوده، اخلاقش خوب بوده، چی بوده و این صفات رو هم داشته که به هر حال لطیف، روح لطیفی داشته، اخلاق خوبی داشته. و باز نقل میکنه از یکی دیگر از علمای اهل سنت که درباره ایشون میگه: الامام العمده، الهمام، احد شیوخ الاسلام و قدوة علمای الاعلام و خاتمة الفضلاء الکرام.
فقط یه مشکل بزرگ داشته دیگه.
و کافر عند الوهابیه و مشرک عند السلفیه. بله، امام بوده، امامی که همه بهش اعتماد داشتن، یک از شیوخ اسلام بوده، رهبر علمای اعلام بوده، رهبر علمای اعلام و قدوت العلمای الاعلام. علمای اعلام در زمان خودشون رهبری داشتن به نام آقای ابن فرحون مالکی که به هر حال و خاتمه الفضلاء الکرام. این آقا با این عظمت خودش، با این بزرگی خودش آمده چیکار کرده؟ آمده استدلال کرده به این آیه قرآن کریم و بعد به همه مالکی ها یاد دادن که وقتی رفتید کنار قبر پیغمبر از قبر پیغمبر چی بخواید؟ بگید و اینی یا رسول الله قد ظلمت نفسی و جئت مستغفرا بک مستشفعا بک الی ربی. اینا بعد از وفات پیغمبر هست. بنابراین این عالم مالکی هم نظرش این هست، ولی نظر وهابیت چیزی دیگه ای هست. نفر بعدی که من خدمتون بخونم ابن حاج مالکی هست که خیلی سریع رد بشیم. کتاب المدخل ابن الحاج ابو عبدالله محمد ابن محمد ابن محمد ابن العبدری المالکی الفاسی متوفای 737 هجری قمری در این کتاب الجزء الثالث در قاهره چاپ شده، مکتب تو دار و تراس قاهره، در صفحه شماره 228، حالا من یادم رفت زیرش خط بکشم، صفحه 228 در اینجا نقل میکنه داستان عتبی رو که من در کنار حجره پیغمبر بودم.
عتبی که از هیثم بود.
بله.
از آقای محمد بود، چندش هیثم ضعیف بود.
البته دو تا داستان هست، شما داستان قاطی کردی، یکی داستان عتبی هست یکی داستان اعرابی هست. اونی که آقای ابن الهادی اشتباه گرفته بود داستان اعرابی بود.
داستان عتبی رو وقتی که میارن بلافاصله بنش داستان اعرابی رو آورد.
بله. نه دو تا داستان هست.
خودشون یکیش آورده فقط.
داستان عتبی رو نقل میکنه و استدلالش رو با آیه قرآن کریم و غزلم تو نفسی و جئت که مستغفرا من ذنبی مستشفعا بک الی ربی و بعد این شعر رو هم میخونه که بعد پیغمبر هم در خوابش میاد و میگه که به هر حال شما بخشیده شدی، برو بهش بشارت بده که شما بخشیده شدی. این آقا هم به این قضیه استدلال کرده. حالا ببینیم این آقا چجور آدمی هست. در ترجمه مؤلف در همون صفحه اوائل کتاب شرح حالش رو میاد، از کتاب کشف الظنون و طبقات الشعرانی و حسن المحاضره. در این سه کتاب میگه این مطالب رو در بارش آوردن. هو الامام العالم العامل ابو عبدالله محمد ابن محمد فلانی الفاسی الشهیر به ابن الحاج کان فاضلا عارفا. آدم فاضلی بوده، آدم عارفی بوده، ارباب قلوب میمدن به او اقتدا میکردن. و مطالب زیادی که درباره این آقا هست. حالا من از خود کتاب حسن المحاضره یا سیوتی هم شرح حالش رو پیدا کردم. کتاب حسن المحاضره فی تاریخ مصر و القاهره نویسنده آقای جلال الدین سیوتی، جلال الدین عبدالرحمن سیوتی با تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم جلد اول. در این کتاب در صفحه شماره 459 ابن الحاج رو معرفی میکنه، ابن الحاج مصری رو، ابن الحاج صاحب المدخل ابو عبدالله فلان ابن فلان احد العلماء العاملین المشهورین به زهد و صلاح من اصحاب فلانی کان فقیها عارفا به مذهب مالک. ایشون فقیه بوده، عارف بوده و مذهب مالک، عارف مذهب مالک رو میشناخته. همچین آدمی ایشون هم آمده استدلال کرده به آیه قرآن کریم و داستان عتبی برای جواز توسل به پیغمبر بعد از وفات اون حضرت. برحال این تعداد از علمای مالکی بود، 4 نفر رو حداقل امشب ما خواندیم از علمای مالکی که اینها استدلال کرده بودن به داستان عتبی، داستان عربی و آیات قرآن کریم برای جواز توسل به پیغمبر بعد از وفات اون حضرت. اینا همه کافرن این دل وهابیه، مسلمانن این دل مالکی ها.
قرآن هم که از وهابیا اینها نخونده بودن، نمیدونستن آیت قرآن چه چیزی رو گفت، آیه سه زمر رو ندیده بودن، سوره حمد رو ندیده بودن، احیانا خود مالک هم باید همچین حکمی رو براش اینا صادر بکنن دیگه. ملاحظه فرمودید بینندگان عزیز و ارجمند بخشی از فقهای مالک مذهب بود. من فکر میکنم پرونده این موضوع اینجا جا داره، استناد، پرونده استناد فقهای اهل سنت از 4 مذهب فقهیشون به آیه قرآن در اثبات جواز توسل اینجا دیگه بسته بشه. فقط من یک سوال دیگه دارم از استاد یزدانی، فکر کنم فرصتم باشه من سوالم رو بپرسم. استاد یزدانی، شما الان علمایی که فرمودید از تقریبا میشه گفت از متقدمین بودن، از قرن‌های 6 و 7 بودن و غیره، از علمای حال حاضر اهل سنت هم شما افرادی رو سراغ دارید که استناد کرده باشن به آیه قرآن برای اثبات جواز توسل؟ چون وهابیا به دنبال ایراد گرفتن دیگه، به دنبال ایراد گرفتن هستن دیگه، چون ممکنه بیان میگم مثلا تو قرن 7 این آیه جواز توسل اثبات می‌کرده، بعد از اون دیگه هرچی برداشتی رو نمیشه کرد.
حالا از سید طنطاوی من خدمتونشون بدم، از علمای حال حاضر اهل سنت و شیخ الازهر در زمان خودش بوده که آدم بسیار مشهور و معروفی هم هست. فقط یک نفر خدمتون بخونم، حالا بقیه هم کسانی بودن که استدلال کردن به همین قضیه. کتاب تفسیر الوسیط، التفسیر الوسیط للقرآن الكريم، تفسیر سوره نساء، نویسنده دکتر محمد سید الطنطاوی، الاستاد به کلیت اصول الدین در جامعه الازهر، استاد دانشکده اصول الدین در جامعه الازهر بوده. چاپ دوم که اینا مشخصات کتابی هست، در سال 1403 این کتاب چاپ شده. در این کتاب در تفسیر این آیه آمده، ایشون مفصل حرف زده در تفسیر همین 64 سوره مبارکه نساء، حرفای متعددی زده، دیدگاه فخری رازی و بقیه رو آورده تا اینجایی که خودش نتیجه گیری میکنه. فالآیت الکریمه قد فتحت باب التوبه امام العصاة والمذنبین، این آیه کریمه دری رو باز میکنه بر روی توبه کنندگان، کسانی که گناهکار هستن، عصیان کردن، این آیه راه رو برای اینها باز میکنه که بیان از گناهانشون توبه کنن و بر حال مکانت و مقام پیغمبر رو پیش خداوند نشان میده. و بعد جالب هست، میگه و رحم الله ابن کثیر فقد قال این در تفسیره لهذه الآیه و قوله ولو انهم ظلموا انفسهم تا آخرش یرشد الله تعالی الاستاد و المذنبین، خدا ابن کثیر رو بیاموزد رحمت کند که در تفسیر این آیه این مطالب رو گفته که خداوند گناهکاران رو، عصیانگران رو راهنمایی کرده که هر وقت خطای و عصیانی انجام دادن بیان پیش پیغمبر و از نزد پیغمبر از خدا طلب استغفار کنن، پیغمبر هم طلب استغفار کنه، وقتی این کار رو انجام دادن خدا گناهان اونو میبخشه. و بعد داستان عتبی رو هم نقل میکنه و مطالب دیگر رو. اینم دیگه تنطاوی هست، همون مطالب ابن کثیر رو باز ایشون میاره. و جالبه، من امروز جستجو می‌کردم در کتاب‌های وهابیا که درباره این آیه چی گفتن، آقای محمد ابن ابراهیم آل شیخ مفتی اسبق اعظم اهل وهابیت در عربستان سعودی، ایشون آمده بود این داستان ابن کثیر رو نقد می‌کرد، خون گریه می‌کرد که چرا ابن کثیر همچین کاری کرده.
بنباز آل شیخ؟
نه، قبل از بنباز، قبل از بنباز محمد ابن ابراهیم آل شیخ، ایشون اصلا ناراحت بود، خدا ابن کثیر رو ببخشه، این چه حرفیه بوده که زده، این چه داستانیه که نقل کرده، نباید اینها رو نقل میکرد. و برحال از این مطالب که میگیم خون گریه کنید، ناراحت باشید، عصبانی باشید،
ولی اهل سنت شادی میکنند.
بله، اهل سنت، این سید طنطاوی هست، طنطاوی چی میگه؟ رحم الله ابن کثیر. و اونجا اون آقا گفته بود افل الله ابن کثیر، و بعد حرفای علیه ابن کثیر زده بود که چرا ابن کثیر این کارها رو انجام داده و این حرفا رو زده، نباید به این استدلال میکرد. این خدمتتون عرض کنم در یک جمع‌بندی، ما نزدیک به از علمای شافعی 15 نفر رو خوندیم که استدلال کرده بودن به این آیه در جمع‌بندی نهایی خدمتتون عرض کنم. از علمای حنفی تا اینجا 6 نفر رو خوندیم، از علمای حنبلی 5 نفر رو خوندیم، و از علمای مالکی هم 5 نفر رو با امام مالک 5 نفر رو خوندیم، و سید طنطاوی هم خوندیم، و دیگران که اینها استدلال کرده بودن به آیات قرآن کریم و داستان عتبی و داستان اعرابی برای جواز توسل به پیغمبر. وهابی‌ها مجبورن یا بپذیرن که توسل جایز هست به پیغمبر بعد از وفات اون حضرت، یا مجبور هستن که بگوین این علمایی که مطالب رو نقل کردن همه کافر و مشرک بودن، همه قرآن نخونده بودن، و تکفیر اینها مساوی با تکفیر تمام اهل سنت. اینها همه بزرگان 4 مذهب بودن که استدلال کرده بودن به آیه قرآن کریم برای جواز توسل بر خلاف وهابیت. این مرز است بین وهابیت و اهل سنت. خدمتتون هستم.
متشکرم از شما استاد یزدانی. فکر میکنم دیگه حجت واقعا برای تمام مذاهبی که بیننده این برنامه بودند یا از طریق سایت های این مطالب رو میخوانند به صورت کتبی، چون پیاده میشه این برنامه، برای اینکه کلیپ این برنامه رو میبینن تمام شده باشه. از دیدگاه شافعی ها 3 برنامه، از دیدگاه احناف برنامه داشتیم، از دیدگاه حنبلی ها، و این برنامه هم از دیدگاه فقهای مالکی مذهب بود. اگر اهل سنت میخوان پیروی بکنند از عقیده سلف خودشون، از عقیده علمای بزرگ مذهب خودشون، این عقیده علمای شما بوده، نسبتشون نسبتی که به قرآن داشتن جواز توسل بوده، آیه رو دیدی چگونه میارن و بهش استناد میکنن. تا اینجا متشکرم از استاد یزدانی، توضیحات میکنم که واقعا کامل و مفصل و جامع بود. حتی تک تک افرادی هم که استاد یزدانی آورده بودند از که به کتابشون استناد کرده بودند، ترجمه این اشخاص رو هم ارائه دادن، تا حتی آقای قرطبی که دیگه برای همه جایگاهش مشخص از نظر اهل سنت، باز هم ترجمه ایشون رو براتون ارائه کردن. شما فرمایش خاصی دارید استاد یزدانی؟
حالا ان شاء الله در برنامه‌های بعد اگر عمری باشه، من تا اینجا الان که نگاه میکنم علمای اهل سنتی که توسل کرده اند خودشون تا گفتن توسل جایز هست و باید توسل کنیم رو، تا اینجا بنده 53 نفر و اگر صفحه مونیتور بنده رو بتونن نشون بدن، 53 نفر از علماشون رو جمع کردم. انشالله این
یعنی یا فتوا دادن یا عمل کردن،
یا فتوا دادن خودشون توسل کردن عملا در کتاب خودشون آوردن دیگه. بدون این 50 نفر رو انشالله فرصت باشه، عمر باشه، همینجور از ابن تیمیه شروع میکنیم تا برسیم به بقیه.
از آقای ابن تیمیه؟
بله، ایشون توسل رو جایز میدونسته. حالا انشالله البته گفتیم ما بحث ابن تیمیه رو قبلا گفتیم، باز هم انشالله تکرار میکنیم. اینقدر بگیم که وهابیت، یا وهابیت خسته میشن یا که دست برمیدارن از
کشت و کشتار
به این بحال. 50 نفر رو انشالله به مرور همینطور که پیش میریم بقیه هم پیدا میشن، شاید حالا به 100 نفر رسونیم
انشالله. به هر حال اینها هم یک لیستی بود که فقط شما کلیاتش رو ملاحظه فرمودید. برنامه راهبی رو ادامه خواهد داشت و مطالب در مورد توسل به صورت مفصل قرار به بحث بشه. ما معمولا در برنامه‌های قبل از راه بی راه به موضوعاتی برخی موضوعات می‌رسیدیم در مورد وهابیت، می‌گفتیم ان شاءالله مفصل در موردش بحث خواهیم کرد. این برنامه مختص به اون بحث مفصل هست که می‌بینید چگونه داره ریز میشه روی موضوعات و از لحاظ علمی هم در بخش دوم واقعا استاد یزدانی مبارز می‌طلبند در مورد موضوعاتی که ارائه شده. بیان مخالفین سلفی‌ها وهابی‌ها حالا اگر ناراحت میشن میگن وهابیت وجود خارجی نداره، نمی‌دونن یک گروه از اجنه هستن و اصلا وجود خارجی ندارن، آقایون متسلفه، آقایونی که مخالف با این عقیده هستن، در بخش دوم دوست داریم روی خط تشریف بیارن و مطالب خودشون رو بفرمایند. اما موضوعی که این روزها جهان اسلام رو نگران کرده صدور حکم اعدام برای شیخ نمر هست، عالم سرشناس عربستانی که ایشون به درجه اجتهاد رسیدند، برای شیعه و اهل سنت قابل احترام هستند و در این روزها میبینیم علمای شیعه و اهل سنت دارن از شخصیت ایشون دفاع میکنند و علیه آل سعودی که قصد اعدام این شیخ رو به دلایل واهی و بسیار سست دارند مطلب میگند و انشاءالله اجازه نخواهند داد مسلمان ها چنین اتفاقی برای این شیخ بزرگوار و جلیل بیفته. کلیپی آماده شده که هم در اون به صورت مختصر به بخشی از اتفاقات زندگی این شیخ بزرگوار اشاره شده و هم در بخشایی از این کلیپ سخنان این بزرگوار هست. بخش جالب این کلیپ سخنانی است که ایشون در مورد اهل سنت داره، لزوم احترام به اهل سنت. شاید برای شما عزیزان جالب باشه، خواهش شما از بینندگان عزیز این هست، چون شائبه طائفه‌گری در این موضوع ممکنه از طرف وهابی ها منتشر بشه، بخشی که ایشون نسبت به اهل سنت چگونه صحبت کردن در اواسط کلیپ هست به صورت چشمگیری انتظار هست که منتشر بشه در فضای مجازی تا همه بدانند نظر این شیخ عزیز چگونه است در مورد شیعه و اهل سنت و آل سعود چرا میخواهد ایشان را اعدام بکنند. کلیپ رو با هم ببینید.
قولوا كلمة الحق، نحن على امتداد 100 عام نعيش ظلم وجوع وخوف وترهيب. ما ندري ما نعرف من ترهيب الظلم والجوع اللي كان يقع علينا في هذه البلد. لا نخاف الموت ونعشق الشهادة، لا نخاف الموت ونعشق الشهادة.
شیخ نمر باقر النمر در سال 1958 میلادی در استان قطیف در شرق عربستان سعودی به دنیا آمد. وی تحصیلات خود را در حوزه علمیه حضرت قائم تهران سپری کرد و پس از 10 سال عازم سوریه شد و در حوزه علمیه حضرت زینب به تحصیل خود ادامه داد و به درجه اجتهاد نایل آمد. شیخ نمر پس از تحصیل به عربستان بازگشت و روشنگری و تدریس در مراکز دینی و علمی در عربستان را آغاز کرد. این عالم برجسته عربستانی پیوسته در سخنرانی‌های خود بر ایجاد تغییرات سیاسی، رسمیت شناختن آزادی‌های عمومی، به رسمیت شناختن حقوق اقلیت‌ها و کنار گذاشتن تبعیض طایفه‌ای در عربستان تأکید کرده است.
لا تظلم سنی، لا تظلم سنی، اذا تظلم حتی سنی الله ما يحبك.
وی برای اولین بار در سال 2006 و به دنبال بازگشت از یک کنفرانس بین‌المللی در بحرین بازداشت شد. پیش از این وی خواستار بازسازی قبرستان بقیع و به رسمیت شناختن مذهب تشیع در عربستان شده بود. شیخ نمر در سالهای 2008 و 2009 میلادی هم به دلیل انتقاداتی که از رژیم آل سعود کرده بود بازداشت شد و سرانجام در سال 2012 پس از انتقاد از یکی از اعضای رژیم آل سعود در حمله مسلحانه نظامیان آل سعود زخمی و سپس بازداشت شد. دادگاه جنایی رژیم سعودی روز چهارشنبه پس از گذشت 2 سال حکم اعدام آیت الله شیخ نمر باقران نمر را صادر کرد. این حکم به جرم توهین به رژیم حاکم، تحریک مردم، مشارکت در اعتراضات، حمایت از انقلاب بحرین و ترغیب مردم به بازسازی بقیع صادر شده است. در پی صدور این حکم مردم شهر قطیف عربستان تظاهراتی اعتراض‌آمیز برگزار کردند. صدور این حکم غیر حقوقی همچنین موج اعتراض نهادهای حقوق بشری و سازمانهای منطقه‌ای و بین‌المللی را در پی داشته است. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل تأکید کرد که این حکم برخلاف موازین بین‌المللی و حقوق بشری است.
موضع سازمان ملل مخالفت با حکم اعدام شیخ نمره.
سازمان عفو بین الملل ضمن انتقاد از روند دادگاه جنایی عربستان تأکید کرد که حکم صادر غیر حقوقی است و باید لغو شود. کمیسیون حقوق بشر اسلامی این حکم را برخلاف حقوق اقلیت‌ها، آزادی بیان و ناقض موازین حقوق بشر اسلامی و بین المللی دانست. رئیس دوره حقوق بشر عربستان هم در رد حکم اعدام شیخ النمر گفت:
قوانین محلی و بین‌المللی این حکم صادره را محکوم می‌کنند. زندانی کردن، شکنجه دادن و اعلام حکم بر علیه شیخ نمر با هیچ معیار حقوقی مطابقت ندارد.
ملاحظه فرمودید شیخ نمر بود، بخشی از زندگی نامه ایشون و بخشی از فعالیت ایشون که تقدیم حضور شما شد. جا داره که بیشتر در مورد این شخصیت عزیز و بزرگوار فعالیت بشه و به هر حال این شخصیت یکی از شخصیت هایی است که میتونه منجر به تقریب بین شیعه و سنی، تقریب بیشتر شیعه و سنی بشه، به خصوص بر علیه آل سعود، آل سعودی که دارن شیعیان و اهل سنت از دست اونها رنج میبرند. شیخ نمر سخنانی داره در مورد اهل سنت، بخشایش رو شما عزیزان ملاحظه فرمودید که اگر کسی به اهل سنت ظلم بکنه خدا هیچگاه او رو دوست نداره. این سخنان این شیخ عزیز هست که فرمایشاتشون فرامذهبی است و بالاتر از اون است که بخوان فقط مصالح شیعه رو در بر بگیره. ایشون به دنبال آزادی و حقیقت هستند. ان شاء الله موفق نخواهند شد. افرادی که به دنبال ساکت کردن حق و حقیقت و اصلاحات در عربستان هستند با اعدام ایشون هیچگاه نمیتوانند آتش خشم مسلمان ها رو خاموش بکنند. استاد یزدانی دوست دارین در این خصوص هم توضیح بفرمایید. به هر حال جنایتی قرار هست انجام بشه از طرف آل سعود بر علیه یک عالم مذهبی اسلامی.
خب ما امیدوار هستیم که چنین جنایتی واقعا اتفاق نیفته و این شیخ بزرگوار شیعه انشالله سالم برگرده به خانواده خودش و سالهای سال مبارزه با وهابیت رو ادامه بده و مطمئن باشن وهابیت که اگر ایشون رو به شهادت برسونن باز هم مثل مصر که اون برحال شهید حسن شهاته رضوان الله تعالی علیه رو به شهادت رسوندن و همون خونه حسن شهاته بود که کل دستگاه اینها رو جمع کرد، کل اخوان المسلمین رو به صورت همیشه نابود کرد و کل دولت مصر رو اصلا از بین برد. خون شهید حسن شهاته بود، شکی در این نیست. و اگر این شیخ را وهابیت بخواد در عربستان به حال به شهادت برسونه مطمئن باشه که خداوند وهابیت رو برای همیشه نابود خواهد کرد و خون ایشون هم مثل خون شهید حسن شهاته این بار عربستان رو دچار گرفتاری خواهد کرد، دچار مشکلات خواهد کرد و بترسید از اون روزی که باز هم مثل بر حال اون چی بود اسم رئیس جمهور
آی مرسی،
مرسی که اصلا اسمش هم کلا داره از تاریخ حذف میشه، اسم وهابیت هم برای همیشه از تاریخ حذف خواهد شد و این مردم رو بیدار خواهد کرد، عربستان رو بیدار خواهد کرد و خواهد شوران علیه شما، تمام عالم رو علیه شما خواهد کرد. این کار رو من توصیه میکنم انجام ندن.
بله، متشکرم از شما استاد یزدانی. باید این کار پرهزینه بشه حداقل برای وهابیت. اگر قرار است همچین کاری انجام بشه، اینقدر باید هزینه سنگینی پرداخت بکنه وهابی ها، باید در گودالی بیفتند به واسطه انجام چنین کاری که دیگه نتونن حداقل از این کارها بکنند. هرچند ما میدانیم اگر عزمها جزم بشه، شیعه و سنی تلاش بکنند، میتوانند جلوی همچین جنایتی رو بگیرند. خب ما بخش دیگری داریم در برنامه راه و بیراه در خصوص رابطه وهابیت و استعمار هست، بخش کوتاهی که هر هفته در این برنامه تقدیم حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند میشه. در بخش ابتدایی عرایضی رو بنده داشتن و استاد فرمودن در خصوص کشته شدن برخی مسلمان ها شیعه و سنی در عراق. عراق این روزها از زمین و آسمان داره کشته میده. بخشی رو با هم دیگه ببینیم، سخنانی است در خصوص وضعیت این روزهای عراق.
قال مصدر أمني عراقي إن العشرات من عناصر اللجان الشعبية قتلوا في الغارات الجوية الأمريكية. أوضح المصدر أن الطائرات الأمريكية استهدفت مواقع القوات الشعبية على أطراف مدينة المحمودية جنوب بغداد، ما أدى إلى مقتل مجموعة كاملة من المتطوعين مع الجيش. وقال أن أهالي المحمودية يستعدون للتظاهر رفضا للغارات الأمريكية. من جهتها اتهمت النائبة في كتلة الأحرار نوال جمعة التحالف الأمريكي بتزوير جماعة داعش بالسلاح وقصف الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي، وقالت أن أمريكا لا تريد القضاء على داعش خوفا على مصالحها.
آمریکا هم طبق معمول خطای انسانی رو علت این حملات اعلام کرده. تروریست‌ها در عراق هم از این شرایط برای افزایش ناامنی در عراق استفاده می‌کنند و امروز چند خودروی بمب گذاری شده رو در شهر کربلا منفجر کردند که بر اثر اون 26 تن شهید، 55 تن دیگه هم زخمی شدند. در انفجار یک حسینیه در بغداد هم 17 نفر به شهادت رسیدند.
دعا بکنیم برای خلاصی مسلمان ها در عراق از شر دشمنان اسلام به هر نحوی که دارند اینها رو میکشند و از بین میبرند. تنفسی رسانه خواهیم داشت، باز خواهیم گشت، در خدمت تماس های شما و سوالات شما عزیزان خواهیم بود. دوست داریم عزیزانی که سوال دارند در اولویت قرار بدن تماس خودشون رو و ما شنونده سوال ها در بخش پایانی باشیم. تنفسی رسانه خواهیم داشت ان شاء الله تا حدود ساعت 23 میهمان منازل شما هستیم. سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. تماس اول آقا محمد از شبستر از شیعیان عزیز و گرامی هستن. سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام.
ضمن
عرض سلام خدمت آقای حسینی و جناب حجت الاسلام یزدانی.
سلام علیکم و رحمت الله.
در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. البته عرضی که داشتم خدمتتون در رابطه با آیت الله نمر است، میخواستم بگم که دولت عربستان بنا به احتمالاتی که تو سایت نوشتن پادشاه معلونشون فوت کرده، به درک باطل شده. اینا احتمال میدن که شیعیان عربستان یا کل جماعت عربستان علیه حکومت غاصبشون قیام کنن، این حکم رو الان توی این مقطع زمانی صادر کردن. به نظر بنده اینه که اینا واقعا تو ازمهرا شدن، توی مردابی گیر کردن، هر چقدر پا میزنن فروتر میرن متاسفانه.
برای انشاءالله براشون خطرات دیگری خواهد داشت مبارزه با شیعه و اهل سنت در اون منطقه. فرمایش دیگه هم دارید؟
در رابطه با حمایت از تروریست که آمریکا هم شعار اینو میده، یکی از بزرگترین حامیان تروریست داعش دولت ترکیه است و آقای اردوغانه. میخواستم ببینم این داعش اگه تروریست، تمام اسلحه و نیروی انسانی و تروریست از داخل ترکیه تغذیه میشن، چطور آمریکا ما رو حامی تروریست میدونه اما دولت ترکیه رو نه؟ این واقعا جای سواله برای تمام مسلمان ها که بفهمن که آمریکا طرف چه کسیه. خیلی ممنون از برنامه‌تون.
موفق و معید باشید. خدا نگهدار شما باشه. متشکریم از تماس شما آقا محمد عزیز. آقا احمد از قائن از عزیزان اهل سنت، سلام علیکم و رحمت الله. آقا احمد صدای گیرندتون رو به صورت کامل ببندید.
بله
در خدمتتون هستیم، بفرمایید. آقا احمد صدای گیرندتون رو نمیبندید؟
چرا؟
دست شما درد نکنه. در خدمتتون هستیم، بفرمایید. متشکرم از شما. ان شاءالله طبق فرمان از با آقا احمد مجددا تماس بگیرن و اعلام بکنن که ایشون صدای گیرندشون کاملا ببندن. آقای باقری از یزد تماس بعدی هستن. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی یملأ الارض عدلا و قسطا کما ملأ الظلما و جورا. جناب آقای حسینی عزیز، مجری محترم، خار چشم وهابیت، گل سرسبد شیعیان و جناب استاد یزدانی بزرگوار که همه شیعیان عزیز ایشون رو واقعا محبانه دوست دارند، و حضرت آیت الله پروفسور قزوینی که تشریف ندارن رساله من را اگر میشنوند، خدمت همه شما و دست اندرکاران عزیز عرض سلام، ادب و احترام دارم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
از اونجایی که جناب آقای حسینی فرمودید که زیاد وقت نگیرید که بینندگان زیادی وصل بشوند، بنده اطاعت امر میکنم.
بزرگوارید شما، بنده عرض کردم و فقط هدف این هست که سوالات بیشتری مطرح بشه در این برنامه.
اطاعت میشود. جناب آقای حسینی، جناب حجت الاسلام و المسلمین یزدانی عزیز، این آقایون ما 6 ماه پیش در شبکه کلمه گفتیم آیت الله باقر، شیخ باقر، نعم الباقر، نمر الباقر ایشون رو گرفتن، زخمی کردن و اطلاعاتی هستش که به بیمارستان منتقل نکردن، یک سره در بازداشتگاه هست. آقای هاشمی گفت شما شانتاج میکنید و شما اطلاعاتی هستید و از این حرفای همیشگی بگذاریم. حالا معلوم شده که حکم اعدام به این عالم ربانی و بزرگوار دادن و میگویند که یکی از جرم ایشان اینه که در حوزه علمیه قم درس خونده. من یه سوال دارم آقا، آقایون مولوی که از ایران میرن عربستان درس میخونن 6 سال 8 سال 10 سال و بعضا عزیزان در 10 سال لیسانس میگیرن دیگه، خیلی هاشون
کمترم.
بله، اینها که در ایران هم هستن، بزرگوار هم از رمام، دوستشون داریم، اشکال هم ندارن، پس ما باید اینا رو دولت جمهوری اسلامی اعدام کنه و آزاد هم هستن. اینو فقط از برادران اهل سنت سوال کردن. و نکته خارج از این موضوع میخوام عرض کنم، چند نفر از دوستانی که شبکه کلمه زنگ میزنن و آقای کیانی امروز مرتب در خدمت مدیر شبکه کلمه میگوید که آزادی که در شبکه کلمه هست هیچ جا نیست، ما وصل میکنیم و در شبکه ولایت هیچ گونه آزادی نیست، و آقای به نام رحیم که از اتاق بغلیشون هست مرتب در تمام تماس ها میآید و به مسئولین مملکت، به علمای عزیز جسارت میکند و دیشب جسارت بسیار بزرگی کرد به اهل بیت. من شرم دارم، فقط کلمه عزم میخوام پالون توش بود، بقیه شو دیگه آقای حسینی اگه صلاح بود شما بگید. آقای رحیم، شما اگه از ایران زنگ میزنید فقط فرهنگ ایرانی رو، همون اسلامی رو نمیخواییم، شما که دیگه مشخص هست فرهنگ ایرانی رو به کار ببرید. شما به اساتید شبکه ولایت، به مجری، به
فرهنگ ایرانی هم نمیخواد، انسانیت که دیگه حداقل دیگه،
حداقل تربیت انسانی. جناب آقای عزیز، ایشون میگه قدومونی از راجب لکم رو هیچ کس در ایران شیعان نمیدونن و آخونده فریب دادن مردم ها. معلوم ایشون واقعا مثل آقای سجودی دروغ میگن تو ایران نبودن دیگه. جناب حسینی بعد دبیرم، شما هم دانشجویید، آیا از روز اولی که مدرسه رفتید، جناب آقای یزدانی شما توضیح بدید، از روز اول دعایی که صبحگاه بچه ها میخونن چی میخونن؟ اول میگن بسم الله الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم، بعد دعاهای بعد رو میگن. آیا تمام ایرانیان، آیا اهل سنت، ما دانش آموز اهل سنت هم داریم، در تمام مدارس ایران آیا در صبحگاه این خونده میشه یا نه؟ پس معلومش این آقا رحیم که اینقدر توهین میکنه. و بعد اگه راست میگید، من الان 3 روز ضبط کردم، انشالله تو اینترنت میگذارم، 28 دقیقه، 29 دقیقه، 35 دقیقه، 3 روزه پشت خط شبکه کلمه هستن، چطور من رو وصل نمی کنن و تمام شمارهای من رو میشناسن، در صورتی که هیچ گونه صحبت و چیزی ما نکردیم که خدای نکرده. و آقای انصاری در شبکه فساد ناحق دیروز میگه باقری ترسید فرار کرد دیگه نیومد. آخه اگه مردی بیاد جواب بده، ما هیچ وقت هم توهین نکردیم. و جناب آقای حسینی، چند تا توهین به شما کردم، چند تا توهین به اساتید دیگه، حالا ما دلمون میذاریم کنار دل بزرگ مولا امیرالمومنین، اشکال نداره، ولی این دوستانی که از ایران زنگ میزنن و فحاشی میکنن و دروغ میگوین و تنها کشوری که در این منطقه امنیت دارد و اتفاقا برادران اهل سنت زندگی میکنن و میگوید که افراد خاصی میآیند در شبکه ولایت به عنوان سنی صحبت میکنن، پس اینقدر شما با اهل سنت عزیز جدل میکنید، بحث میکنید، اینا چیست؟ من میخواهم فقط امشب پیامی دارم جناب آقای حسینی به کسانی که فحاشی میکنن، دروغ میگوید، دروغ در مذهب اینها زیاد است، و آقای خدمتی بزرگوار، من میگم بزرگوار، من میگم آقای خدمتی عزیز، آقای خدمتی رئیس شبکه کلمه، آقا در همین برنامه‌های چند شب دروغ ممنوع پخش کردن از نهج البلاغه. برادر عزیز، جناب آقای خدمتی رئیس شبکه کلمه، نماینده ویژه آل سعود در شبکه کلمه، که در این 18 روزی که شما اونجا بودید، آیا میخواهید اسنادی رو به شما بچه‌هایی که در مکه بودن بگوین که 37,000 پوند فقط در یک پاکت در بسته گرفت؟
حالا خیلی اونا آی باقری
نگم اونا رو،
بله
چشم. حالا چشم اینا رو نمیگم، اینا هدیه بوده، نه به شبکه کلمه، فقط هدیه بوده. من یک اشاره کوچیکی کردم که بدانند دوستانی که در مکه بودن همراه ایشون بودن. اگر من دروغ میگم منو وصف کنن، اگر ثابت نکردم عذرخواهی میکنم در تمام رسانه ها. جناب آقای حسینی، آقای یزدانی، چند تا از این کلیپایی که اینا جسارت به علمای ما کردن، با یه مقداری که ترتیب کنید که عزیزان خیلی روحشون و قلبشون آزرده نشه، از همین آقایون رحیم و این آقایی که از بندر عباس که من قطعا میدونم اینجا نیستن و از دبی هستن، آیا اجازه من دارم یک افشاگری دیگه بکنم؟ آقای حسینی خطاب آقای سجودی،
اگر
توهین نیست اصلا،
من نمیدونم
چه جناب آقای حسینی عزیز، ببینید ربط داره به برنامه شما. آقای حسینی، حضرت آیت الله پروفسور قزوینی اگه بعدان این تکرار برنامه رو دیدن، آقای سجودی من پیام گذاشتم چند بار، یک روز آقای سجودی اومد یک حرفی رو زد و یه سوتی داد، گفت آقا دختر من میخواد زنگ بزنه به شبکه کلمه، من گفتم که به نام خودت نیا، چون اگر به نام خودت بیای شیعیان صفوی فوشت میدن. این کلیپیشو من دارم. و شما بیا به عنوان یک خانم از تهران به اصطلاح زنگ بزن، حرفاتو بزن. و گفت دختر من اومد، این مربوط به 6 ماه پیشه، و سوالشو مطرح کرد. و حال یکی از دوستان در انجمن دبی سوار تاکسی دوماد آقای سجودی شده، و خانم ایشون هم که دختر جناب آقای سجودی بوده، که ما ناموس وهابیا هم ناموس خودمون میدونیم، آیا شما تایید میکنی یا نه؟
بله قطعا ناموسشون به خودشون میگه.
دکتر آیت سجودی هم ناموس ما هست، هرچند که آیت سجودی در رابطه با عبدالله حیدری هیچ گونه غیرتی به خرج نداد، ولی ناموس ما هم هست. ایشون به نام خانم قدیری یک بار از هلند، یک بار از لندن، یک بار از جای دیگه میاد و بدترین توهین ها رو میکنه. آیت سجودی، خانم قدیری دختر شما هستند، از خانومی که از افغانستان، شمال افغانستان، طرفای روسیه اونجا گرفتید، و ایشون مرتب از این طرف از اون طرف میاد، و داماد شما هم که راننده تاکسی است، دوستان سواری ماشین شدن، فیلمشو گرفتن و بقیه شما نمیگم. شما که میگید ما طبیعه نداریم، راست میگوییم. مدرسه سلمان فارسی تو که من جناب آقای تجویدی این کلیپو پخش کن، من ثابت کردم دروغ میگید، چون گفتم یک کدوم از همکارا رو نام ببر، یک کدوم. تو این مدرسه دوستان گفتن هیچ پرونده‌ای به نام آقای تجویدی نداریم، ما بگذاریم. فقط میخواستم بگم که دوستان بفهمن اینا از اتاق بغلی کیچی از تو خونه‌های خودشون هستن، بیننده ندارن دیگه. و چند نفری هم که مخالف نظام هستن پشت ندارن، خواهش میکنم بحث منطقی بکنن. آقای رحیم خان اگر حرفی دارن بیان جواب منو بدن و تناقضاتی که ما مطرح کردیم.
متشکرم از شما آقای
باقری، از هر دوی از شما عزیزان التماس دارم.
موفق باشید، خدا نگهدار شما. شما فقط اشاره داشتید به دروغ‌های آقای خدمتی در خصوص نهج البلاغه. شخصی تماس گرفت با آقایی که عالم جلال قدر وهابیت گفته بود ایشون به هر حال مشکلات عقلی اینها دارن. ایشون در پاسخ به خواهر خدمتی گفته ما چیکارش بکنیم، بهش بگم نگو، خب گفته دیگه. این پاسخ آخرش بود، ان شاء الله ادامه داره موضوع نهج البلاغه شون. یک سری بحث‌های جدیدی هم پیش اومده، ان شاء الله در مورد نهج البلاغه در بین سر و وهابیت کاملا توضیح داده خواهد شد. آقا مهدی از چابهار از عزیزان اهل سنت، سلام علیکم و رحمت الله، عذرخواهی می‌کنم خیلی معطل شد.
سلام عرض میکنم خدمت آقای حسینی و آقای یزدانی. میخواستم یک چیزی بگم. آیا حضرت مولانا عبدالحمید به این شبکه‌های خارج از کشور هستند، اینا رو وهابی میدونه یا اهل سنت اینا رو میدونه؟
خب این مقدمه سخنتون.
فقط میخواستم این سوال ازتون بپرسم.
زنگ بزن از خودشون ما
زنگ بزن.
آقای عبدالحمید مگه الان اینجا تشریف دارن یا مگه کارشناس شبکه ولایت ایشون؟
نه دیگه، اون که رهبر اهل سنت بلوچستان به حساب میاد دیگه.
حالا اصلا ایشون دارن باشن
چی گفته که رهبر ایشون؟ یک نماز دیگه یکی از 13 نماز جمعه زاهدان رو در اختیار دارن. کی گفته رهبر؟
رهبر همه اهل سنت ایشون، رهبر
اینجوری نیست، به هیچ وجه اینجوری نیست.
اصلا آقا معتی هست ایشون اصلا رهبر اهل سنت جهان اسلام، اصلا کل رهبر. خب ایشون این سوال رو ما چرا باید جواب بدیم؟ مگه ایشون کارشناس اینجا؟ مگه اینجا الان تشریف داره؟
رهبر اهل سنت این عقیده شما دارید نداره.
خب میتونید ثابت بکنید؟
ثابت چیه؟ اگه ثابت نبود اصلا میومد که روزی تو شبکه شما نفر
میزد. خب الان این همه عالم اهل سنت هستن نیومدن اینجا سخنانشون رو بگن. در رسانه
شاگرد آقای محمد عمر سربازی از استادش ما مطلب داریم که توسل قبول داره.
نه اون کتابی که مال محمد عمر سربازی هست اونو که بعد خودشون رد کردن.
کجا رد کردن؟
خودشون رد کردن.
کجا رد کردن؟
کتابی خودش نوشتن رو رد کردن.
معلوم کتابش میگن دیگه رد کرده.
کجا؟ یه مدرک مستند.
کلیپ دارید، فایل صوتی دارید، دستخط دارید، کتاب دیگری دارید؟
آخه همین هفته چند کی بود اساتید رفته بودن پیش محمد عبدالرحمن سربازی؟
بله.
نه تنها رد کردن که همه شون هم تایید دیده.
بله. آقا مهدی طبق همین استدلال شما آقای عبدالحمید همین شبکه رو رد کرده.
نه
این شبکه رو آقای عبدالحمید من ادعا میکنم رد کرده دیگه. شما گفتید آقای استاد آقای عبدالحمید گفتی کتاب خودش رو رد کرده، به همون دلیل که شما میگی تو همون کتاب اومده که آقای عبدالحمید هم رد کرده.
نه رد نکرده. خب یه دلیل بیارید.
خب شما چرا دلیل نمیارید؟
ما اصل کتابشو داریم، اصل کتابشو داریم، دونه دونه صفحه به صفحه هم PDF گرفتیم. ما این مدرکش مستندش الان خدمتتون راحت به راحتی میتونیم نشون بدیم. شما از کجا میتونید نشون بدید؟ نه الان من مثلا صفحه کتابشو دارم، این صفحه کتابش لحظه‌ای میتونم خدمتتون نشون بدم که ایشون در این کتاب خودش به هر حال ببینید نوشته توسل جایز هست. این کتابی که جدیداً هم چاپ شده خیلی قدیمی هم نیست. این کتابش این مشخصه
کتابش شیعه چاپ نکرده،
خودشون چاپ کردن.
شاگرداش نمیدونستن این رد
کردن. اهل سنت اجماع دارن بر جواز توسل به پیغمبر و قرآن و صالحین.
اینو اصلا رد کردن.
کجا رد کرده؟ شما یه ادعای میخواد میکنید
آقا مهدی؟
چرا آقا زنگ زد پسرش خودش میگه که من پدرم اینو رد کرده. اینو
کجا گفته پسرش؟ کجا گفته؟
تو شبکه نور داشت.
ما نشنیدیم هم چون مطلبی از پسر.
آقا مهدی پسر ایشون مولوی هستند یا لباس شخصی؟
نه مولوی هستند.
چهره شون رو شما دیدید؟
آره که دیدم.
تو شبکه که اصلا نشون نداد، ما هم اون برنامه رو دیدیم.
شبکه چهره شون رو نشون نداد ولی صداش که معلوم شد همون بودیم.
صداشون معلوم مولوی بودن. باش ایراد نداره.
نه معلوم نبود مولوی بودن. اسمشو که گفتن که میدونیم فلان پسرش دیگه.
الان کتاب
کی چاپ کرده؟ این کتاب اتفاقا چاپ جدیدش. تقریبا یک ماه پیش برای ما فرستادن چاپ جدید همین الانم اونجا فروخته میشه. خب چرا این کتابو جمع نمی‌کنید؟
این کتاب چاپ جدیدشه؟
چاپ جدید جدیده. یا اصلا من با موبایل خودم گرفتم. اصلا جدیدت هم نبوده. با موبایل خودم گرفتم این اتفاقا.
چاپ جدید.
همین الان داره چاپ میشه. همین الان شما برو. همین الان. همین الان. هر کسی صدای ما رو اونجا میشنوه بره همین که به هر حال حوزه علمیه که در اونجا هست. در چابهار همه اینها موجود هست. همین الان خود جمع کنید اینا رو و از خودش بیارید که مستند که رد کرده باشه.
تاریخ چاپشو میشون. تاریخ چاپشو استادی از اصلا ظاهر مجلد اگر شما کتاب مطالعه کرده باشید ظاهر مجلد رو ببینید میفهمید که این چاپ
بهار 1385
بعد از وفات ایشون بوده دیگه. ایشون در حال حیاتشون بر رد کرده باشن.
آره دیگه.
خب قانع شدید شما؟
ما این مستند رو میشناسیم. ما دقیقا این مستند رو میشناسیم. اگر این کتاب رد کرده شد کل علم خودش رد کرده.
تمامی کل کتابو که رد نکردنی
این تیکشو. بله اون تیکش فقط از کل کتاب گفته من این تیکه رو قبول ندارم. این تیکه رو نوشتم دروغ نوشتم. عجب حرفایی میزنید شما به قولان. حرفی بزنید به قول استاد ما مرغ پختم به شما نخندم. الان محمد عبدالرحمن سربازی موجود هست که دیگه به حال شناخته شده است.
دیگه تایید در پاشون اگه مولوی عبدالرحمن سربازی تایید کردن دیگه تایید 100%.
باشه تاییدشون هم فکر
می‌کنم. کار نداره مولوی عبدالرحمن سربازی
کلیپ در
کلیپش رو پخش کردیم از آقای عبدالرحمن سربازی.
خب پخش کردیم کلیپ عبدالرحمن سربازی رو همین برنامه راهبیرا پخش کردیم. تو همین برنامه راهبیرا ما پخش کردیم. الان نمی‌دونم چندم بود.
کلیپو که
پخش کنید دیگه چرت میگه کلیپ شما پخش
کردیم کلیپ شما پخش کردیم اگر پخش کردیم
پخش کنید بازم پخش
کنید پخش میکنیم بازم حتما پخش میکنیم
بله باز هم پخش خواهیم کرد. آقا از که من برنامه شو خدمتتون عرض میکنم. قسمت نهم برنامه راه و بیراه. قسمت نهم برنامه راه و بیراه وهابیت همان خوارج هستند. کلیپ شماره چهارم اون برنامه شما مراجعه بفرمایید اونجا ان شاء الله این کلیپ رو می‌بینید در آرشیو. اگر دوست داشتید باز هم پخش می‌کنیم که بعدمون نمیاد از این سخن‌ها.
اگه پخش کنید
باز هم پخش می‌کنیم چش.
موفق باشید ان شاء الله. خدا نگهدار شما باشه. تماس بعدی آقای میربلوش از زاهدان هستند از عزیزان اهل سنت. سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله.
در خدمتتون هستم.
خداوند ما و همکاران شما اهل تصنن از برادران شیعه فرق نمیکنه. همه شمایی که زحمت میکشید تو هر یک از کانال های ماورایی یا غیر ماورایی شفاف سازی میکنید، مردم رو آگاه میکنید. من یک نفر به شخصه تشکر میکنم. دو مطلب میخوام بیان کنم. یکی این که اولا بلوچستان ما و کشور ایران ما امنترین کشور نه خاورمیانه فکر کنم امنترین کشور دنیا شاید باشه از هر نظر.
این به همت عزیزان بلوچ و سایر مناطقه
مهندسی صنعتی از هر نظر بهداشتی باید من یه من تماس خیلی دوره نیخوا وقت بقیه رو بگیرم که پشت خط باشن
زنده باشه.
یه خواهش دارم
بفرمایید.
اولا که این که کشور ما یک کشور خیلی با امنیت پاس بالایی به کوری چشم دشمن دوم خواهش میکنم تمنا میکنم از برادران اهل تشیع و تصنع شما که برنامه میذارید شما که شفاف سازی میکنید شما که با هم چیزی مباحثه میکنید هر فقط بیایید محض رضای خدا به همون خدایی که میپرستید به هم توهین نکنید. آبروی ایرانی رو نبرید. الفاظ بد به کار نبرید. این شخصیت ایرانی رو میزن خراب میکنه. برادر من خواهش میکنم ازتون.
بله انشاءالله این چنین باشه. انشاءالله فرموشید
بیان برادران برادران مدرس میخوام با الفاظ خیلی بد به هم توهین میکنم.
این حرکت محکوم هست قطعاً چه از طرف شیعه چه از طرف اهل سنت.
اگر این خواهش من رو گوش میکنین و دست شما در نکنه که خیلی معتبانه با هم با بقیه بینندگان صحبت میکنین هم جنابالی که الان پشت صفحه مانیتور من هستین هم جناب حضرت الاسلام خیلی 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 ممنونم که با کلمات شیوا رسا معتب با بقیه برخورد میشیم. دست شما هم خیلی گرم باشه.
موفق باشید
ان شاء الله. من نیروی هستم از خاش زاهدان بلوچستان.
موفق و
معنی ممنون تشکر خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما باشه. منتی بر این نیست به خاطر اینکه ما با شما این گونه برخورد میکنیم. این روش و دستور اهل بیت به ما هست. اگر خلاف این بخوایم انجام بدیم باید جای تعجب داشته باشه. ما از لطف شما هم سپاسگزاریم. تماس بعدی آقا محمد از قائن از عزیزان اهل سنت، برادر عزیزی که در افتاد تماسشون قطع شد. سلام علیکم و رحمت الله. آقا محمد
علیکم سلام و رحمت الله.
در خدمتتون هستم.
سلام دارم خدمت شما جناب حسینی عزیز و حضرت اسلام یزدانی.
سلام علیکم و رحمت الله.
بفرمایید برادر عزیز.
من سوالم مطرح میکنم بعد از گیرنده گوشیتون، چون واقعا صدا گوشیم ضعیف صداتون رو ندارم.
بسیار عالی.
اول اینکه خدمت حضرتان یزدانی عرض کنم که جناب شیخ الاسلام عبدالحمید رهبر جامعه اهل سنت ایرانه، نه یکی از امام جمعه که بیان کردن. و دوم اینکه
نظر شما سوال دارم.
از نظر من نه،
رای گیری شده. این رای گیری شده. من خیلی یارو میشناسم که آقای عبدالرحمن سلوازی خیلی بیشتر قبول دارن از ایشون. حالا من نمیخوام
آقا محمد، من نمیخوام اختلاف اینجا بین اهل سنت بیاد. ببینید شما همچین چیزی رو میفرمایید.
صداتون ندارم، گفتم سلام بیان میکنم بعد.
خب من برای بینندگان عزیز عرض میکنم، ببینید یک عزیز مثلا کرد زبان غیوری هم ببینه ممکنه خب نظرش این نباشه. نه نمیگه ایشون بده، ولی ممکنه نظرش این نباشه. به خاطر همین ما میگیم به صورت مطلق همچین عنوانی گذاشته نشه، به نفع اهل سنت.
به هر حال من نظری که از اهل سنت گفتم. بعد یکی این سوال دیگه هم این بود که یه خواننده عزیز، یا الان نمیگیم عزیز، الان هر چی میخوام اسمش رو بذاریم، ما کاملا موافقیم که یک اشتباه مرتکب شده بود، به امام عزیزی اعانت کرده بود، یک ترانه الان خونده بود، از نظر علمای فرق نداره، علمای ایران میشه بود
که
یعنی گفتن مرتده چون به امامی اعانت کرده، تو الان این زنان چی خونده بوده. در حال بعد از اسلام شیخ حسن شاطر رو میگن که شهید کسی که به ام المؤمنین عایشه نه یک بار نه دو بار بلکه بارها و بارها توهین و اهانت کرده بود به ام المؤمنین مادر همه جامعه اسلام. بعد میگن که نه شهیده. و سوال سوم این بود که میگن الان آمیدی سوال کردن که اگه چنانچه مولانا سربازی قبول داشتن توسلو، من قبول دارم از پیشون. بله مولانا سربازی نه، همه جامعه اهل سنت توسل به قرآن، توسل به عمل صالح رو قبول دارن، ولی توسل به کسی که دنیا رفته باشه اونو به طور قطع شرک میدونن.
برنامه امشب رو شما دیدید آقا محمد؟ برنامه امشب رو دیدید شما؟
دیدن مدد قبل اینکه
شما تحقیق کردید و میفرمایید توسل به پیامبر رو بعد از وفاتشون رو شرک میدانند یا نه تأمل کردید به خودتون همچین مسئله رو گفتید؟
واسه میگم آقا محمد، اگر از من از عبدالرحمن سربازی از همین که الان زنده است نشون میدم توسل به صالحین جایزه چی میگید؟
خب من حالا میگم توسل به قرآن،
نه توسل به مرده، توسل به مرده،
توسل به عمل صالح،
ما توسل به مرده رو دارم میگم. ببینید
توسل به
مرده رو رد داریم، شما قبول نداری، شما قبول نداری یا عبدالرحمن سربازی قبول نداره؟
نه آقا محمد، نه آقا محمد، اجازه بدید الان صدای بنده رو دارید؟
بله.
خب استاد یزدانی میخوام بهتون نشون بدن، خودتون بخونید، اصلا نیازی به اینکه صداتون ما برسه نیست. من اجازه بدید. خب این جوابتون رو
فارسی هم هست،
فارسی هست، استاد یزدانی در خدمتتون هست.
کتاب المهند علی المفند که اصل این کتاب هست که آقای سهارم پوری نوشته، فخر المحدثین به حال اون هست. این در این کتاب که سوال سوم و چهارم که آیا جایز هست بعد از وفات، ببینید هل رجل ان یتوسل فی دعواته بالنبی بعد الوفات ام لا، این اصل کتاب هست. این کتاب فارسیش عقاید اهل سنت و الجماعت در رد وهابیت و بدعت، میبینید اینو که دیگه حتما میبینید، عقاید اهل سنت و جماعت در رد وهابیت و بدعت. نویسنده کیه؟ آقای سهارنپوری با مقدمه و ترجمه از مولانا عبدالرحمن کی؟ اینجا رو که میتونید بخونید.
قبول داریم که شما الان
چند تا رو منکر شدید کاملا دیدم.
بله مولوی عبدالرحمن سربازی، سوال چهارم و پنجم، آیا جایز است که در حین دعا بر رسول خدا بعد از وفات اون حضرت توسل کنید؟ بعد از وفات یا بعد از رحلت؟ دقیقاً چی میگه؟ بعد از رحلت. اگر قشنگ نگاه کنید در صفحه بعد جواب عنوان میده که جایز است نزد ما و نزد مشایخ ما توسل به انبیا، صدیقین و شهدا و اولیا در دعاها، چه در حال حیات اونها و چه بعد از وفات اونها، به این گونه جایز است که در دعاش فلان بگوید. ببینید بعد از وفات، کلمه وفات رو قشنگ بعد از وفات رو درست کنیم که ببینن ایشون که دیگه الان زنده است، کتابش هم موجوده، الان داره چاپ میشه، خودش زنده است عبدالرحمن سربازی. حالا محمد عمر سربازی از دنیا رفته، کتابش موجوده، میگه نه کتابش بعدن رد کرده بعد از مرگش، ولی دیگه عبدالرحمن سربازی الان زنده است. شما چرا این کارو میکنید آقا محمد؟
جانم حضرت شما متین، منم دارم همینو میگم، جناب مولانا سربازی هم به طور قطع شما رو کتابش نشون میدید، من به این کاری ندارم اصلا، من این کتابش هم قبول دارم، نوشته هاش تک تک هم قبول دارم.
پس چرا میگید هیچ کدوم از علما جایز نمیدانن؟
اما این که الان از لفتار روز اسلامی از زنی ببینم برای من مورد قبول نیست، و این که چون واقعا دیدم تو برنامه شما آورد مورد اسلام یا روستایی بودن و مولوی لاشعر دعوت کردی از کتابای شهید مولانا نعمت الله توحیدی را آوردن، گفتن توسل و قبول داره، در حالی که مولانا واقعا من میگم این نتیش نشستی بودم آقای حجستان یزدانی و ما نهانت میکنن که چرا بهشون صفت شهید میاد چی و چی، به طور قطع رد میکرد توسل، ولی ماشاءالله
بس امانت نیست آقا محمد. ایشون یک شما من شهادتشو قبول ندارم برادر گرامی، وقت این تصادف کنه که شهید میشه کاری این مسائل نداریم. ببینید ما بحثمون اون مسئله، ببینید من یه چیز بگم خدمت بینایان عزیز، این همین مطلب، اگر صفحه به صفحش کلمه به کلمش فرق داشته باشه، ببینید این چیزی که من الان نشون میدم، نگاه کنید این جلد کتاب، این صفحه اول کتاب، این صفحه دوم از همون کتاب که نوشته، این همین صفحه‌ای که الان من نشون میدم، اگر سر سوزنی تفاوت داشته باشه من دیگه حاضر نیستم در شبکه ولادی، سر سوزنی دقیقاً عین کتاب خودشه که از روی وردم پی دی اف کردن و در اینترنت هم الان موجوده، شما در اینترنت جستجو بزن ببین هست یا نیست، دقیقاً عین همین، یک سر سوزن من در این نمیتونم دست بزنم، من دستم نزدم.
بله مولانا در یک میسی مولانا شخصی بودیم متوجه نشدیم، مولانا میگفت توسل رد شرک،
این چیزی که در کتاب خودش نوشته، شما دارید توهین میکنید آیه محمد، دارید توهین میکنید به مولوی عبدالرحمن سربازی، ایشون در کتاب خودش میگه جایزه، شما میگید در مجلسشون گفتن که جایز نیست، خب چیزی دیگر رو ثابت میکنه، نفاق رو ثابت میکنه، شما که قائل نیستید محمد عبدالرحمن سربازی منافق بودن یا منافق هستن،
شیعه ها که قائل نیستن،
ولی ما که قبولش داریم به عنوان یک سنی،
جانمونم فدای مولانا عبدالامین مولانا سربازی میکنیم.
پس چرا همچی تهمت بهش میزنه؟ این کتابش موجود.
الان شما محبت که تماسی هم با مولانا داشته باشین؟
تماس داریم آقا محمد، خیالتون راحت، ما تماس داریم. ببینید من یه چیز خدمتتون بگم،
حال به تماس ما چیکار دارید که کتابش موجود؟
شما باز میتونید یک متری مولانا بشینید یا نه؟
ما تو ایران خارج نیستیم که بخواییم بگیم مولانا نیستن یا در
خب عزیز من نیستن. خود شما اگر ارتباط دارید برید پیش ایشون.
من ارتباط اینجوری داشتم که میگم شما گفتین فقط از برنامه حجت الاسلام روستایی و لاشاری، من این برداشت کردم که هیچ اعتمادی به
چیزی، خب آقای مولوی لاشاری اگر سخن صحیح نگفتن،
خب لاشاری هم الان موجوده بهش زنگ میزنید ببین چه رفتی داره، ما چه رفتی داره
توسل قبول، توسل به عمل صالح رو برای قبول داشت، توسل به قرآن و
توسل بعد از رحلت، بعد از رحلت آقا محمد عزیز،
نه این که توسل رو بگه نه اشکال نداره به این پیشه، مثلا
اگر گفتی بود بعد از رحلت اشکال نداره شما چه میگید آقا محمد؟ ببین بخواید به نتیجه برسید، آقای توحیدی نه، ما با آقای توحیدی کار نداریم، مثلا توحیدی رو اهل سنت نمیدانیم،
آوردیم به نمایش گذاشتیم، برنامه زنده فرد شد، کلی از این رو شد، ولی الان میگیم قبول نداره.
نه آقای آقا محمد
ببینید
نه قطع نکنید آقا محمد، قطع نکنید، تشریف داشته باشید،
یک مستندی کامل خدمت همه دوستان عزیز من بگم، خدمت همه دوستان شیعه و سنی، یک مستند کامل از مولوی عبدالرحمن سربازی ما پخش ضبط کردیم و انشالله خیلی به همین زودی ها پخش کاریم کرد،
خیلی وهابی ها رو اذیت خواهد
دیگه، قطعا اذیت خواهد کرد، حرفای تندی که وهابی ها علیه محمد عمر سربازی زدن در شبکه‌شون، رو مشرکی دونستن در همین شبکه نور، و اون حرفای چرندی که علیه او زدن رو انشاءالله خود مولوی عبدالرحمن سربازی پاسخ خواهد داد. مستند شما ضبط کردیم، فقط در حال تدوین هستم و انشاءالله پخش خواهیم کرد. اصل حرفاشون درباره توسل این مسائل،
بله
این کتابشون موجود هست، الان من دارم کتابشون نشون میدم، ایشون میگه نه من
لپتاپ
شما رو قبول ندارم.
قبول ندارم
لپتاپ، چون تو لپتاپ من اومده قبول ندارم، ولی خب جستجو بزنید در
اینترنت. گفتن آقای مولوی لاشاری به عنوان یک اهل سنت سخنی رو گفتن که این سخن طبق ادعایشون صحیح نبوده، پس در نتیجه کتابی که در لپتاپ استاد یزدانی میاد مورد اعتماد نیست. این مثل من. همون پدر بزرگش ضعیف بود،
من.
بعد خودش هم ضعیف میشه. متشکرم از شما بینندگان عزیز. آقای قاسمی از زاهدان تماس بعدی هستن. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
بفرمایید.
خسته نباشید عزیزم.
صدا گیرندتون کامل ببندید.
خسته نباشید. شما خوبید؟
موفق و معیت باشید.
سلامت باشید. می‌خواستم اولا که برای قیون اهل سنت کلمه توسل براشون معنی کنید که توسل یعنی چی؟ فکر کنم اصلا معنای توسل از آقایون نمیدونن.
اهل سنت میدونن آقای قاسمی.
خب اگه میدونن
وهابی ها منظور شما هست.
بله دیگه. خب منظور ما همون وهابیه و الا سنی واقعی این منظور نداره. توسل پیغمبر هم پس این ارتباطی که با خدا داشته پس این نمیتونه رد کنه. مشکل ما اینه که آقایون حرفی که امروز میزنن فردا یادشون میره که دیروز چی گفته آقایون وهابی. فقط خواستم همینو خدمتتون عرض کنم که توسل به خدا، پیغمبر، ائمه، ما که نمیگیم که آقا جان من توسل میکنم به حضرت علی که حضرت علی استغفرالله خداه. نخیر، حضرت علی رو به عنوان یک بنده واسطه بین خودمون و خدایمون قرار میدیم.
بله.
پس این آقایون بدونن که معنای توسل چیه.
درست.
متاسفانه آقایون شب خواب میشن، صبح که بیدار میشن فکرشون، نظرشون، عقایدشون عوض میشه. ممنون میشم از شما، دست شما در نکنم.
موفق و معید باشید. خدا نگهدار شما باشه. ما یک تماس دیگه هم بگیریم از عزیزان اهل سنت. فرصت هست استاد یزدانی؟
بله.
آقا عبدالله از زاهدان، سلام علیکم و رحمت الله. آقا عبدالله عزیز
سلام علیک. برادر محترم، من سلام مجدد میکنم به شما و به کارشناس محترم برنامه حجت المسلمین عجبه یزدانی و کل بینندگان در سر سر.
سلام علیکم
و رحمت. علیکم السلام و رحمت الله.
زنده باشید.
بفرمایید.
من سوال خاصی نداشتم، شما صرفا جهت این زنگ زدم که بیننده قبلی که از زاهدان از چابهار بود، زاهدان بود که تماس داشتم با شما و گفتن که یک کسی رو نام بردن، من نمیدونم، متوجه نشدم، دیر رسیدم. مولوی عبدالحمید گفتن یا مولوی عبدالرحمن گفتن که ایشون رهبر اهل سنت جهان یا کشور، انچی چیزی گفتن ایشون.
بله ظاهرا همچین مطلبی رو فرمودن،
ولی من براش متاسفم که چنین طرز تفکری دارم. بله. کشور یک رهبر داره و کشور یک پرچم داره. رهبر کشور فقط مقام معظم رهبریه و رهبری دیگه تو کشور نه اهل سنت داره نه شیعه داره. رهبر فقط یکیست.
متشکرم از تماسید. فرمایش دیگه ندارید آقا عبدالله؟
زنده باشید. و برای آقا محمد هم که آگاهی لازمه این نداشت و اومد رو خط و گفتهاش ناگفته تمام کرد و غلط کرد، پاسخی نتونست بده، برای اونم متاسفم. من خدمت شما عرض کنم که اگر وهابیون هر تلاشی بخوام بکنن نمیتونن ذره ای لطمه وارد کنن.
بله قطعا این چنین هست. متشکرم از شما آقا عبدالله عزیز، خدا یار و نگهدار شما باشه. ما به خاطر همین تأکید میکنیم که به صورت قطعی حکم نکنید در مورد اشخاص، ولو برای اهل سنت. ممکنه یک عزیزی راضی نباشه به اون سخنی که شما میفرمایید. اگر نظر خودتون هست، نظرتون کاملا محترم هست، برای شیعیان محترمه، برای اهل سنت هم محترم هست، اما تعمیم دادنش شاید خیلی جور در نیاد. حتی در خصوص تشیع هم در مورد مرجعیت شاید که همچین بحثی حالا باشد. یک شخصی نمیتونه بگه ادعا بکنه مرجع من باید مرجع تمام شیعیان جهان باشه. متشکرم از شما بینندگان عزیز. استاد یزدانی سوالاتی که فرمودن بیننده ها؟
بله سوال خاصی نبود اصلا،
همونجا پاسخ داده شد. درسته؟
پاسخ داده شد دیگه. همون بیننده اهل سنتی که خیلی اصرار داشتن که به هر حال از عبدالرحمن سربازی، خب ما از عبدالرحمن سربازی هم نشون دادیم و همونطوری که قول دادن مسئولین خیلی زود خیلی زود مستند مولوی عبدالرحمن سربازی که رفتن دوستان ما اونجا باشون مصاحبه کردن، از نزدیک باشون صحبت کردن، اینها انشاءالله به زودی از شبکه ولایت پخش میشه و امیدوار هستیم روزی اصلا ایشون رو صاحب شبکه ببینیم یا حداقل در شبکه ولایت بیان و از عقاید اهل سنت دفاع کنن، از توسل و شفاعت و استغاثه که اینها مشترکات همه مسلمانان عالم، مسلمانهای عالم هستن، بیان از اینها دفاع کنن یا خودشون انشاءالله صاحب شبکه بشن یا بیان در شبکه ما و از اینها دفاع کنن. این رو نمیتونن هیچ کس به حال تضمین بدن که فقط یک شخص خاص رهبر باشه. همونطوری گفتن رهبر در هر کشوری فقط یک نفر هست. یه سوال خاص نبوده، سوالای به حال بود که دیشب حضرت الله غزنوی جواب دادن، دست شهید حسن شاطر دیگه ما
بله پاسخ فرمودن استاد غزنوی که به چه صورت بوده. ممنونم از شما استاد یزدانی عزیز. ما آنچه که انتظار داریم از شما فقط و فقط انصاف، انصاف داشته باشید. اگر استاد یزدانی بیان تصویر کتابی رو اینجا نشون بدن که شما نتونید بهش اطمینان بکنید، خب شما برید سراغ اصلش، در شرق کشور شما تشریف دارید دیگه، میتونید برید اصل کتاب رو ببینید، اون تصویری که استاد یزدانی نشون دادن رو هم ببینید، مقایسه بکنید. اگر به اندازه نقطه با هم دیگه تفاوت داشت که معنا رو تغییر میداد و یا اینکه اضافه شده بود و کم شده بود، حتما روی خط تشریف بیارید. اگر دیدید اینجا نمیتونید بیارید، پخش بکنید این مطلب رو، بقیه هم بهتون کمک بکنن. به هر حال آنچه که در اینجا ارائه میشه همه میدونن که به چه صورت هست و شک و شبهه‌ای در اون نیست. ما خواهش میکنیم که انتقاد نکنید به یک مولوی اهل سنت و استناد بکنید به یک استاد شیعی. استاد یزدانی، من دوست دارم که چون حدود یک دقیقه دو دقیقه فرصت داریم، یک جنبندی کلی بفرمایید. آقایون شافعی، حنفی، مالکی و حنبلی، تمام فقهای اینها استناد کردن به آیه قرآن بر جواز توسل. وهابیت از کجا میخواد، چگونه میتونه اینها رو رد بکنه، از کجا آمده که با اینها میخواد این گونه مقابله بکنه؟
بله، خب اینا تلاش هاشونو کردن که بخوان اینها رو رد کنن، تلاش کردن که بگن داستان عتبی سندش صحیح نیست، نمیدونم داستان که امیرالمومنین از اعرابی نقل میکنه سندش صحیح نیست، اینها درد رو دوا نمیکنه. همونطور خدمتتون عرض کردم صحت سند اصلا مهم نیست اینجا برای ما، ارزش نداره،
چون فعلا بحث روایت نیست.
بحث روایت نیست، بحث چیه؟ بحث سر این هست که این علما این مطلب رو آوردن و ازش کفر نفهمیدن. شخصیتی مثل مغنی ابن قدامه در کتاب المغنی که حنبلی مذهب هست، شخصیتی مثل نووی که ذهبی از او به عنوان مفتی الامه یاد میکنه، میان این داستان رو نقل میکنن و اصلا نمیگن این شرک یا کفره،
بلکه برای فهم بهتر آیه هم
بعد برای اصلا برای توضیح این آیه میگن، برای اینکه یک کسی بره پیش پیغمبر چگونه زیارت کنه، چگونه سلام بده به پیغمبر، دارن این داستان رو نقل میکنن، آموزش زیارت پیغمبر رو از زبان ایشون دارن نقل میکنن و خیلی هم اصلا این داستان رو نقل نمیکنن، که همین شب هم خوندیم از ابن فرهون مالکی و تعداد زیادی از علمای شافعی و حتی از خود ابن قدامه مقدسی که علاوه بر داستان عتبی خودش هم روایات دیگه یا هم نقل میکنه و خودش نحوه زیارت پیغمبر رو هم یاد میده که برید این آیه رو بخونید و بعد برید قد ظلمت نفسی تا آخرش. و اینها نشانگر این هست که علمای اهل سنت قدیما و حدیثا، جدیدش رو هم که خوندیم از محمد سید طنطاوی که دیگه استاد الازهر مصر بوده، رئیس شیخ الازهر مصر بوده و خیلی مشهور و معروف هم هست، تفسیرش هم الان موجود هست، کتابش موجود هست، خب چند سال پیش از دنیا رفته، ایشون هم میاد به همین آیه استدلال میکنه، داستان عتبی استدلال میکنه. اهل سنت قدیما و حدیثا از گذشته تا امروز توسل رو قبول داشتن و محمد عمر سربازی رو من نشون دادیم که ایشون استدلال میکنه به آیه قرآنی کریم برای جواز توسل.
توی لپتاپ شما بود دیگه، نمیشه بشه.
ایشون استدلال میکنه به آیه قرآنی کریم برای جواز توسل. ایشون میتونه از اون حرف خودش برگشته باشه. ما چیزی که برامون مانده کتاب ایشون هست و حرفایی که معلوم نبود پسرش بود نبود، کی زنگ زده بود، یک نفر از اتاق بغلی زنگ زد من پسر فلانی ام، بابام گفته دیگه من توسل قبول ندارم، اون کتابایی که نوشتم همش دروغه، اینا قابل قبول نیست. مستند کتابی که موجود همین الان برید در اونجا در چابهار کتابها، در همه کتاب فروشا مجموعه فتاوایشون موجود هست.
و متشکرم از شما استاد یزدانی عزیز. ببینید اینکه یک شخصی از فتواش برگشته در زمانی که ایشون قائل به جواز توسل بوده، ولو اینکه حرف شما رو که بدون هیچ گونه مدرکی هست بپذیریم، وقتی داشته به علمای اهل سنت حال حاضر درس میداده و اونها در پای درس ایشون نشستن، ایشون قائل به جواز توسل بود. حداقلش این رو که میشه ثابت کرد. نمیتوانیم با دلایل واهی خودمون رو گول بزنیم. بریم ببینیم حقیقت چه هست. برای ما سخن محمد عمر سربازی حجت نیست. خود ایشون هم چنین انتظاری از ما نداره که کلامش حجت باشه. اما برای شما که باید حجت باشه، وقتی ایشون رو به عنوان یک عالم میشناسید و قطعاً برای شما این چنین هست، جایگاهشون هم مشخصه. ممنونیم از شما بینندگان عزیز و ارجمند. التماس دعا داریم اگر انتقاد یا پیشنهادی دارید حتماً از طریق پل‌های ارتباطی شبکه با ما در میان بگذارید. متشکرم از شما. یا علی مدد. خدا نگهدار.
لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ما لنا رب سوى
لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله إلا الله ما لنا رب سوى
ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا